خب بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا الان قبل از خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب من تو جلسه تا قبل دیگه مقدمات گفتم، این جلسه نه به یه معنا مقدمات، به یه معنا دیگه ورود در بحثه. ببینید سعی میکنم ورودم مثل ورود که اینا اسکلتن من خیلی میپسندم. ببینید حالا دوستان که کتابو گرفتن چه خودشون نگاه کردن، یا شما گرفته بودید درسته، خوندید یا کردید اون مقدمه رو فصل اولش رو، اینشون ورود قشنگی داره چیه. ببینید یه بار شما با سنت فلسفه اسلامی میرید جلو، میگن موضوع فلسفه چیه؟ موجوده ها موجود در چه؟ یعنی این چیز خیلی شسته رفته معلومه. یه بار شما توی سنت غرب ورود دارید که شما توش نمیدونم دکارتو تا کانتو دارید، بعد هگلو دارید، بعد هایدگرو دارید، هیچ جمله مشترک بین اینا بعضی وقت پیدا نمیشه. خب تو این فضا فلسفه یعنی چی؟ ایشون در واقع اینجوری داره ملاحظه میکنه که من گفتم که از این حرفم از جنس حرفای ایشونه، بلکه مقداری نکات هم متفاوت با ایشونه. ببینید تو زندگی انسان ها سه تا چیز مهمه، یکی جهانه، یکی ذهن ماست، و یکی هم زبانه. جهان اون امر مشترک ما با بقیه موجوده. حالا اینه جهان اول دوم سوم تو چیز میگم، من نمیخوام از این اصطلاح استفاده کنم چون برخی ملاحظات داره. شاید بحث شریعت دیگه جهان اول دوم سوم تو درس جامعه شناسیتون داشتی دیگه، یا کارتون دیگه نداشتن نداشتن فوق هم بود چون سب اولی خوب هست. اولا بعد این بحث دیگه میکنم با یه خیلی نزدیکه، ولی یه فرقی داره، نمیخوام از این اصطلاح استفاده کنم. ببینید جهان موضوعی است که اون مواجهه که ما تو فضای معرفت دارم ارزمه ها داریم انجام میدیم، یه مواجهه با جهانه، یه مواجهه است که با ذهن و حوزه فهم و معرفت و این هاست، یک حوزه و حوزه زبانه. این سه تا حوزه تو اولیش تو همه موجودات عملا باید داره با این اولی کار میکنند. یعنی یه جهان واقعی هست که همه موجوداتی که شناختی از عالم دارن، حیوانات و اینا، گیاهان که جو شناخت دارن، با این جهان سر کار دارن. اما ظاهرا این دو تا به این نحو خاصش مال ویژگی انسانه. یعنی هم ذهن به معنی خیلی خاصش داره که یه عالمه معانی و مفاهیم داره توش، و هم زبان.
چرا اونجوریه؟
به این معنی خاصش گفتم، وگرنه به این معنی ذهن حیوان هم داره، خاطر حافظه داره.
چون ما نمیتونیم اثباتش کنیم،
نمیتونیم. نه، یه شواهد و قرائنی هست که مثلا آیا ببینید حالا این گفتم دیگه اون شاید هرچی الان تو ذهنم شاهد هست از جنس زبانه، تو بعد زبان که خیلی واضحه حیوان نداره. توی حوزه به نظر میاد اصلا زبان بدون پشتوانه جدی توی حوزه ذهن نمیتونه بره جلو. این صرفاً لفظ و اینها نیست، اصلا ماندگاری معنا. شما مثلا معانی حرفیه
هم زبان.
نه، حیوان زبان ندارد. کجاش که از تجربه خیلی واضحه به این معنی که اصلا تفاوت بنیادین انسان و حیوانات به خاطر زبان است که انسان میتونه انباشت علم داشته باشه. و اصلا چرا حیوانات رشد میکنن؟ رشد برای پیشرفت ها، ولی انسان رشد میکنه بخود. یعنی آیا حیوانات تجربه دارن؟ میتونه تجربه کنن، میتونه با تجربه مطلب جدید یاد بگیرن، میتونه تجربهشون رو به همدیگه آموزش بدن. به نظرم همینا میشه شواهد متعددی هم داره. یعنی حیوانی من مثلا همش سر کلاس اینو میگم چی من
اصلا شاید دارم ولی نمیخوام مطالعه بکنم.
صبر کنید دکترشو بگم. ببینید تجربه میکنن و میتونن آموزش بدن. من این سوالا رو میذارم، میگم این خوری که فامیل ما بودن، گفتم براتون اینا یه درختی افتاد هم تو قم، گفته بودن یه لانه کلاغی روش بود. من نرفتم اینا، این خانم رفت و دیده بود، من تعریف کرد برای من، میگم این لانه کلاغ رو حالا من دارم تعریف میکنم، بتونارمه کار کرده بود رو درخت. بتونارمه چیه؟ بتونارمه مفتول و آهن به اضافه خاک و سیمان و اینها، ترکیب این دو تا خیلی محکم میکنه. این کلاغه برداشته بود مفتول پیدا کرده بود، این لونه که درست کرده بود مفتول توی چیز کوبیده بود، خاک و اینا ریخته بود روش، اینا میخواستن جدا کنن که چوبشو میخواستن بفروشن، کل این در سر داشته جدا کردن این لونه کلاغه از اون. من یقین دارم کلاغ‌های 1 میلیون سال قبل بلد نبودن بودن آنو کار کن، چون اصلا مفتول پیدا نمی‌کردن. از اینش بگیرید، ولی اینهای پس تجربه میتونه بکنه، با تجربه مطلب جدید رو یاد بگیره، و این کلاغ یاد گرفت میتونه به کلاغ بغل دستش هم یاد بده. این نوع کار. اما چرا توی فضای کلاغ پیشرفت رخ میده؟ به خاطر اینکه ما عمده دانشمون محصول زبانه. یعنی چی؟ یعنی که ما مطالب رو یاد میگیریم، مکتوبش میکنیم. حالا مکتوب واضح ترینش حتی خود حرف زدن، اینکه حرف چه اقتضایی داره که بحث وضعه، لغت، حروف، کلمات، اینها با اینها اینو نگه می‌داریم، به نسل‌های دیگه منتقلش می‌کنیم بدون اینکه ارتباط فیزیکی برقرار کنیم. کلاغ اگه بخواد به دیگری منتقل کنه، فقط به دیگری حاضر می‌تونه منتقل کنه. ما حالا اقل واضح‌ترین شرطی کتابت دیگه، ما با کتابت بتونیم عمده، برای همین است که عمده دانش هر کسی، حتی تجربه‌گراترین آدم‌ها، مثلا فیزیکدان، زیست‌شناس، اینا دیگه خیلی ظاهرشون کارشون تجربه دیگه، عمده دانششون محصول مطالعه است. برای شما مثلا فیزیکدان برنده جایزه نوبل مثلا بیارید اینجا، ببینید اطلاعات فیزیکیش یا نه اطلاعات دیگرش، چند درصدش مشاهده و تجربه است، چند درصدش محصول مطالعه است. اصلا قابل مقایسه نیست، 99.9% به 1% مثلا. خب این اون چیزیست که در واقع همه ما با کمک این داریم رشد میکنیم. برای این به شدت روی دانش قبلی ها سوار شدیم که من در قرآن نکته ما نگفتم، در قرآنش بحث کردم، حالا من سر قرآن این نکته خواهم گفت، همین الان چند دقیقه بعد گلا باشه میگمش که زبان خیلی، من به نظرم تو اصلا خود بحث آنتروپولوژی و انسان شناسی رو وارد چی، اونجایی که تقریبا اجماعیه که تفاوت بنیادی بین انسان و حیوان داره رو خود زبانه.
تو
ذهن هم چون
نفیت
میگه چی؟
تو ذهن هم
چیزی نمیگه. آها، این تیکه واضحشه. حالا نکته من این است که این زبان واقعا نیازمنده یک ذهنیست، یعنی ذهن هم ذهنی یا جای ادراک حسی خیالی، حتی عقلی هم من به نظرم تو حیوان میشه بحث کرد، یعنی میشه شواهدی آورد که اولا که نظر فلسفه اینه که ندارن، ولی به نظر باید شواهدی میشه لااقل تردید انداخت که معلوم نیست که نداشته باشن. اما زبان بیشتر از صرف این چند تا ادراکه. برای همین است که از اشکالی که من تو خود فضای فلسفه خودمون دارم این است که فلسفه ما زبان جدی نگرفته، و چون زبان جدی نگرفته خیلی از بحثایی که امروز غربیا آوردن جلو و ما فکر کنیم راحت قابل رده وارد بشید، این به این راحتی قابل رد نیست، ما تعامل نکردیم روش. حالا اینا رو چی؟ زبان به چه معنا دارن؟ صرفا به معنای یه انتقال مستقیم. نکته من این است که زبان کار کرده از چی؟
کتابت ندارن؟
کتابت دیگه بارزترین جاشه دیگه. کتابت غیر از تصویرنگاری ها، یعنی من حتی اگه حیوان تصویرنگاری بکنه با اینا مشکل ندارم.
تجربه خود غرب هست، زمانی که انسان اولیه بودن که هنوز تصویر نمی‌کردن، کتابت
نمی‌کردن، اونا آیا نه انسان بودن؟ یه دعوای سنگینی که
اگه انسان بودن یا انسان سازی ما انسان بودن
نه دیگه، همون دعوایی که ما به نظر تو اصل انسان شناسی مفصل بحث کنم، میگه از دعوای مهم این است که ما انسان از کی شروع میکنیم؟ ما مسلمان ها متدینیم از حضرت آدم شروع
میکنیم.
غربی ها کی شروع میکنن؟ از انسان ماهر و انسان نمیدونم چی و میرسن انسان نواندرتال، بعد انسان نواندرتال میشیم ماها که انسان مدرن داشت میگن. این انسان اولیه که دارن میگن مثلا چه تقریبا 2 میلیون سال قبله، هوموساپینس، آره این انواع هوموچیچیا 2 میلیون سال قبله. از 2 میلیون سال قبل این انسان نواندرتال، البته اطلاعات هم مال 7-8 سال قبل ها، دارن تازگی آپدیتش نکردن، فرق کرده باشه نمیدونم، تا انسان نواندرتال آخرین فسیل هاش 35,000 سال قبله. انسان مدرن غالبا که 15-20,000 سال، 15,000 سال غالبا میگن، ولی که من تازگی دارم اینکه تو مقاله بخونم عددش رفته به 70,000 سال، ولی به نظرم میرسه که شک دارم، یعنی من این چیزا دیدم احتمال میدم که باسمالی کردن هاییه، بگن اون حرف قبلیشون به نظرم قابل اعتماد تر قبلا توی مقالات علمی ناشو میخونم، الان دارم توی برخی بحثشون ارجاع میدن مثلا میگن که هفتاد اصلا نواندرتال رو در بر میگیره، ولی در حال که اصلا ظاهرن حلقه مفقوده داروین هم اون 35-15 است که انسان نواندرتال به ما وصل میشه، مگر حلقه مفقوده شرط میمون و اینا نداره، اون انسان ماهر و اینا میمون رو گذر کرده. منتها نکته خیلی مهم اینه، هست آدم به کدوم از این آدم رو میخوره؟ انسان اینا اونا مثلا دار ها من تو درست سشاسی رو میارم یکی که میمیسن، مثلا این فلان این مدلش 2 میلیون ساله، یعنی 1 میلیون تا 2 میلیون سال پیش، اون یکی مثلا میگن 1.5 میلیون تا مثلا 800,000 سال، همینجور میاد جلو هر این انسان مختلف که با اصل اندازه مغز و مهمترینش هم اندازه مغز و چند تا معرفت داریم، مهمترینش اندازه مغز که بیاد میرسن تا انسان نواندرتال که میرسه تا 35,000 سال قبل، فکر کنم 250,000 سال و انسان جدید که از 15,000 سال قبله. هست آدم علل قادر کجاست؟
8,000 سال
که علل قادر که خیلی خیلی بره عقب از این عقبتر نمیره، یعنی دیگه خیلی مثلا میگه هر کدوم، خب شما اسم پیامبر هست، اسم پیامبر رو میتونی ترتیب بشوری، ولی اینا مگه همشون مثل نوح زندگی کرده باشن تا 15,000 سال میرسه؟ معلومه این موقع برخی میگن عمره طولانی بوده. حالا ببینید نکته من اینه، آقا آدم، شروع داستان آدم تو قرآن با چیه؟ اصلا اونجا که خدا پوز آدمو به فرشته ها میده چه؟ نفخت فیم روحی کجاست شهر داده شده این البته شهر داده شده تعبیر علامه است علامه تعلیم اسماء یعنی علامه 5 6 آیه سوره بقره رو میگه این 5 6 آیه شرح اون جمله نفخت فیم روحیه مسئله تعلیم اسماء تعلیم اسماء نگاه اولیه حوزه زبانه اسم مال زبانه دیگه اصلا خود تعابیر قرآن میگه به آدم تعلیم دادیم به فرشته گفتیم انباء کنید بعد آدم هم به فرشته انباء کرد فرشته گفتن ما علم نداریم آیات رو اگه دقت کنید به شدت تفاوت تعلیم و انباء اونجا توش پررنگه فعلا تعلیم و انباء چیه میدونید؟ تعلیم و انباء
انباء با خبری که شما محیط میشید رو خبر
به نظر من ساده البته این نکته اصلا به نظر ساده ترین فرقش این است که شما اگه محصل یک معلم باشی بعد از یک زمان دیگه نیاز معلم نداری اما اگه خبرگیرنده از یک خبرگزاری باشی همواره محتاج خبرگزاری هستی نه خبر با دونستن خبر شما خبر بعدی به دست نمیارید ولی علم اینه که وقتی تعلیم میکنن کلیات یادت میدن شما تا آخرش میری یه نیازی که تمش او خبر بده آدم بهش تعلیم میشه و فرشته میگن لا علم لنا الا معلم تنات با تعلیم ما زبان نداریم اما فرشته با انباء خبردار میشن که من بدانتا
این انباء هم زبان میگه
حرف هم اینه داد میزنه فضای آیات که بحث من زبانه ولی علامه خیلی دیگه آقا زبان یه قرارداد اجتماعی دون شأن ملائکه است ملائکه با علم حضوری ارتباط میگیرن و برای همین منظور زبان نیست بعد سری موضوع عوض بشه حالا دیگه یه سوال کردید بذارید تا آخرش برم این نکته این نکته من خودم این حرف علاوه با همه احترام که علاوه قائلم قبول ندارم نکته من اینه حالا خدای توضیحات بگم بعد اون توضیحات شاید این حرف بهتر بود حالا دیگه اصلا انداخت جلو ببینید انسان همواره به اندازه‌ای که میدونه درست یا نه جمله من توتولوژی دیگه الف الف است همواره اون چیزی که میدونیم ما چیزی که نمیدونیم مگر اینکه بدونیم وقتی دونستیم دوباره میدونیم این جملات که توتولوژیه هیچی هم نداره خیلی خیلی کاربردیه حالا شما گفتید نکات روشی اینا بگم یعنی نکات ببینید شما این توجه کنید ما میدونیم که همیشه نمیدونیم و میدونیم همیشه نمیدونیم یه بار کمیه یه بار کیفیه یعنی همیشه نمیدونیم به معنی که نمیدونیم الان تو کره مریخ چه خبره کمیه یعنی اطلاع داره یه بار همیشه نمیدونیم اصل و صفات خدا واقعا یعنی چی میشه کیفی منظور معلومه یه بار شما یه چیزی میدونی اما میدونی اونی که مثلا خدا شناسه من با امام صادق قابل مقایسه نیست نه از این جهت که یه اطلاع تعداد دیتا بیشتر داره منظور معلومه دیگه خب یعنی ما اجمالا میدونیم یه واقعیت وجود داره فراتر از فهم ما از واقعیت چون ما همچون از اینکه میدونیم معلومه این؟ خب حالا آقاش من اینجا یه واقعیتی در اینجاست من تا اینجا رسیدم یه واقعیت در اینجاست من با این مواجه بشم چیکار میکنم؟ غالبا
پس
چی؟
پس میزنم
بله ببینید که خیلی مهمه یعنی یا انکارش میکنم میگم هیچ خبری نیست یا اگه واقعا یه آلارمی رو من بده که بفهمم یه خبری هست غالبا میارمش اینجا و اتفاقا همون این نکته جالبه که هرچی این بالاتر باشه من پایینتر میارم هرچی معرفتی عمیق‌تر باشه از نظر کسی که می‌فهمه مبتذل‌تر برای همین است که اگه ابوذر بدانه آنچه در دل سلمان چیست تکفیرش میکنه یعنی کفر من در دو قطعه خیلی ایمان بالاتریه معلومه ها؟ خب حالا تو این فضا این حال زاویه‌ای که من گفتم همه به اندازه که میدونیم بیشترش نمیدونیم اون وقت یه هشدار جدی به آدم میده که آقا جون ولی میدونیم که بیشتر از اینکه ما میدونیم خبری هست پس به شدت در مورد مطالبی که فکر میکنیم که نامعقوله ترمز کنیم احتیاط کنیم یعنی از درمای نامعقوله دیگه بعد معقول کردن یعنی چی؟ یعنی تو اینجا قرارش دادن درست معقول کردن برای من دیگه یعنی من بعد اینو معقول کنم یعنی عقل من حذفش کنه عقلم حذفش کنه جمله هست امیر شیخ بهایی میگه جمله‌ای که کمر اهل معرفت را شکسته است که میگه که لعل النملت الصغیره یز اما ان لله زبان كل ما ميزتموه به اوهامكم مخلوق لكم مردود الیکم ولعل النملت الصغیره یز اما ان لله زبانیتین گر چه برای خدا میگید مخلوق شماست مردود الیکم وهم ماست که هرچی میگم خدا اونیست که من با حد خودم میدونم خدای واقعی به مراتب از اون که من میدونم بالاتره. و دیگه مورچه هم میگه که خدا دو تا شاخک داره، چون همه چیزی رو شاخک میفهمه. خب حالا این نکته داشته باشید، حالا چه ثمره مهمی داره؟ ببینید یه مفصل مهمی داریم ما در حوزه قرآن.
خودش
خود
این
قبلش
این موضوع
هست
که از کجا
بفهمم سطح درکمان تا این هم بله، نه این خود نه، آدم اگر خوب تأمل کنه میتونه بفهمه. نکتهش این است که بفهمیم سطح رو میتونیم بفهمیم، اما اینکه وقتی حرف نامعقول، ببینید بهترین مثالاش این است که شما حرف نامعقول از بزرگان بزرگش رو قبول داری میشنوید. اینجوری هاست آدم میگه جو احتیاط نمی کنه، تو افراد دیگه اگه میگن احتیاط نمی کنه میگه چه جوری گفتن. ولی توی اینجا که یه کسی شو گفت مثلا امام خمینی مثلا علاوه بر اون یه حرف میگه خیلی واضحه که غلطه تو فهم ما، و شما میگی چی؟ میگه احتمالاً یه چیزی که من نمیفهمم. حالا اینجا مقاصد داری میخونی؟
من دارم این قسمت رو در اهل چون معلوم است بزرگی علاوه بر اون که واجبا قبول نداره
خود ائمه را بگم. خب این فضل است دیگه، یا خود فتح حدیث هم خیلی جالبه اخلاق این ذهنیتی تو بوده من رو که اگه حدیثی مخالف خدا بود فضل و علم جدا و گشیم نیست همچه حدیثی، یه حدیث بی سنده که من رو به اهل سنت داره یه چیزی به حدیث معتبری داشت باشیم که فضل و علم جدا رو داره. چی داری این وقتی خود رو گرم قراز ارزه کنید حدیث ما رو ناسازگار بود؟ میگه ارزه کنید، سازگار بود گره بردید، ناسازگار بود توقف کنید بگید نورد دایر مومن و عقله، چون خیلی وقتا مطلبی که شما این کار میکنید در حالی که درسته و اتفاقا این همچی تو ذهن هم میکنم اینجوری باید باشه بود میگم یه وقتا فضلگوی تو تحقیقش کردن خودم بی خود میگم فضلگوی علم جدار فضلگوی علم جدار نداریم. اگر هم داشته باشی موردش موردش بعین الغیه، نه مثلا شما بگم باید او باید خلیفه قطعی پیام باره مثلا یه چیزی که شما شواهدت اینقدر زیاده که
میفهمید اون معنیش میگه اصلا اگر همچی چیز بود از طرف ما صادق نشده بذار فضل رو بارد
کنه ایشون از باب
نه فضا اینه که نه ایدید فضا این بوده اینه که تا یه حدیث رو یه کمی انگول کش میکنن سره
میگن فضا مثلا روایت های انسانی کامل تا همین گم مثلا اخراج میکردن راویاشو به اسم والی
میگه مثلا خیلی فضای
روایت
هم متهم به غروف هم که فضای بالاییه. حالا تا این نکته قشنگ
سر اصلا شما کار فهم کردید موزه شد کار کردید روایت داره اتمام سال ها فهم طبیعت میدونن دست زن ها زفت بکنن مگر این که مجبور بشید هیچ می نباشه هیچ بدبخی نداره او اگه زفت کرد بخورید ولی کراهت داره الان اینو بزنیمش به دیوال یا نزنیمش به دیوال
اصلا نمیدونم
موزه ای و سند هم هست همه چی میشه هم درست
اصلا نمیدونم اینجور احادیث به شدت مگر نکات داره نکات ضعیف داره منطقه یه شما میاد که فضایی که بخاطر سری گارد داره نه برای این چه معنی چه شهر نزولشه من که اصلا نمیدونم من
بگم ندا که
شیز از خامران نیست بخاطر هم
برمیدونم یه جلسه قبلی هم همین فرماشتون بود یکی دو جلسه رفتم من میگم ملاک این چیه یه موقع است
ببینید عملا پیش ملاک نداره مثلا دوتش بگم دوتش بگم
یه موقع است تعجب یه موقع است هم اجتماع نقیزه اینه
نکتش بگم ببینید که بگم ملاک نداره ما یه این استاد و سر بخشون این دروا چیز کردم ببینید خدایی که شما میشناختی تو پنج سالگی علال قاعده اینجا بود بلاز سر بردید الان خدایی که ما فعلا میشناسیم نه شما که فضای تلویزیون رو فلسفه اینا خوندید خدا تو اینجاست
و خدا پایینی خیلی فرامتر
بود آره خدا پایینش کرد معرفت اینجوری
بچه‌های
رشد کنند گفتم بعد اینکه اعتراض شما رشد کنند اینه که وقتی بزرگ میشه کنن هم سطحش خیلی بزرگ میشه به شدت اضطراب میاره شما سطح رو نگاه میکنه اونجا تو کوچیک بود اختلاش هم خوش ببینید حالا نکته اینه خب قولات که بحث قولات هم مطرح شد کی قالیه دقت کنید شما که اینجاست معرفتتون یه کسی بگه امام اینجاست داره قلوب میکنه چون امام از خدا برده بالاتر درسته؟
از خدایی
بله الان درکی که الان ما از ائمه داریم من مطمئنم من درکی که از خدا تو پنج سال میداشتید بالاتر یعنی ائمه که با بلفه الان میشناسید از خدا که بلفه تو پنج سال میشناسید بالاتر آیا اون موقع دچار انحراف بودیم یا الان دچار قلوب شدیم؟ یا نه؟ چی؟
سادیم هم حالا اینطوری هم که خدا رحمی میکنه یه محاصل شفاهت میکنه مهنه با ترم
هست حالا شکرش نجده شد ببینید نکته من اینه همیشه این استاد این آیه حدیث اینجوری سرگرد بعد جالبی حدیث هم من رفتم تو تعریفش کردم اصلا گفتم حدیث نباید اینجوری باشه بعد در همون که من حد زدم نزده اینجوری جمله معروفش که تو منبر میگن نزدهونا علی ربوبیت و قولو فینا ما شئتم ها من گفتم نباید از روح بعد از الوهیت باشه
بیشتر
روحیت نمیسن من رفتم جستجو کردم اونی که حدیثش مکتوب پیدا کردم البته روحیت هم فکر کنم ده ولی اون که سند داشت من رفتم گشتم اونی که سند درستابی داشت قابل اعتماد تر بود در زمان علی الوهیت که به نظرم خیلی با مجد و معرف دیگه هم ساز داره یعنی نکتش اینها اون روحیت ها باشه معنی روحیتش اینه وگرنه اینا چیز تغییر رب تو خود عقلی بود در خود عقلی به کار بودن اگر کار میفتن نمیشه نکتش این است که شما همیشه باید خود ائمه که میشناسی خدا نمیشه هر جایی خدا رو تو این سطر عقلی بدست مطلبی که قصد داری ائمه هستن اینجوری وقتی این طرف فکر کرد خدا و نه کنیم مثلا من میشون حدیثش دست نمیم
تو حوادث شیعه اصلا نیست نظر اون هم روحیه
نیست نه روحیه نبود من گشتم در اولویه از نگه بود
تنها چیزی که بوده به نازم نجه های چی بودش؟ شیخ بها بود اون هم کجا بود
گفتم فضایی حالا من گفتم گشتم داری
روحیه
از الوهیت هم یعنیست که کلمه الوهیت حالا یه مضمونی من پیدا کردم من که با کلمه الوهیت بود حالا کلمه نزد بودا شدن نیست حالا ببینید نکته من این تیکر شد آقا حالا سر این بحث
نه آخه رو اینا چه چیزایی میبندن و چه چیزایی تفسیر میبندن بیشتر کنم نه اخوان این در فلسفه و این فهمون در چیست
نه
بگذر
ببینید مثال معروفش تو کافی این حدیث اومده که حضرت میگه که هی میگن فلانی الوغیب داره فلانی الوغیب داره کنیزم خطایی کرده دنبالش میگنه پیداش نمی کنم بعد مجلس که خالی میشه این خواستن فکر کنم عبادب تقلب و این تیپ آدمان بیرن سراغ امام به امام میگن که هشام هم فکر کنم بود میگن که چیزه بقول خودمون مثلا ما آره بقول خودتی این مایه ها که خلاص چی حضرت میگه که نه سوال میکنه اونجوری نیست که چیز کنم پرخاش نمیکنه سوال میکنه بعد حضرت میگه که اگر آصف ابن بلخی علم من الکتاب داشت اون یک حرف از علم بود و من کل علم الکتاب رو دارم یعنی دارم خوبشم دارم بعد حالا یادنیست تو خود حدیث ادامهش بود یا شعری که اغلب زدن روش الان تو ذهنم هم گفته شده که میگه تو اون مجلس عده ای از شیعیان ضعیف الایمان بودن که اگر میگفتش که این علم غیب داره میگفت این خداست یه عده نمیتونن تفکیک کنن که غیر خدا علم غیب داشته باشه میگه اگه علم غیب داره حتما خود خداست برای این آدم باید بگه امام علم غیب ندارد و از اینجور احادیث زیاد داریم علامه مجلسی تو بحث تقیه میگه تقیهی که ائمه از خود شیعه میکردن به مراتب بیش از تقیه از اهل سنته این منظور تقیه معارفیه خب حالا من برای سنو بحث خودم من به نظر فرمول است قلات یعنی چی؟ یعنی هر درکی از خود از ائمه پیدا کردی که این درک توی ذهن شما بگه مرز بین این و خدا نزاش قطعا این باطل این رو بزنش کنار ولی که الان که میزنی کنار بعدا میری بالا میده اوه خود در من این حرف خیلی بالتر ائمه هم بگم اجزا قشنگیه که ما هیچی نمیدونیم تازه هم یک احساس قلوب میکنیم ها هیچی نمیدونیم حدیثی هستش که یادم میاد ابو بصیر یا یک کسی تو این مایه هاست ولی گفتم چه آدم تیزی بوده از امام سوال میکنه درست جد شما گفتش که پیامبر در گوش من بابی از علم باز کرد هر باب هزار باب از هر باب هزار باب چه یک میلیون باب میگه درسته میگه بله درسته بعد ادامش قشنگه میگه که چقدر از این رو شما به ما شیعیان آموختید چقدر نشر دادید حضرت میگه بابون او بابان خودش کلی نکته داره بعد سوال بعدیش خیلی آدم تیزی بوده بعد میگه این همه حدیث ما درباره فضائل شما میدونیم میگه همش جزئی از همون بابون او بابانه یعنی این ذهنیت که باز ائمه داریم همش میگه نکنه قلوف کردیم همش تو فضا یک قسمتی از یک میلیونیومه یعنی اگه باز بشین ابواب معرفت باز چه خاطر آقا این نکته قلوف بود حالا برگردم سراغ بحث خودم ببینید تا یه زمانی این تحلیل منه تا یه زمانی یه چیز دیگه بگم سر بعد بعد میگم این بحث خودم بعد میگم این خودم آخر بحثی که حالا اول گفتم آقای حسن داده کتابی داره قرآن و عرفان و برهان از هم جدا اینا پسیه نگفتم که نوچه رو خب به نظر شما به لحاظ رتبه معرفتی کدوم بالاتره تبدیل به اینجوری که من نوشتم یعنی قرآن بالاتر از عرفان درست این هم جدا اینا پذیرن یعنی مخالف هم حرف نمیزنن ولی قرآن بالاتر از عرفان عرفان بالاتر از قرآن
سنود یاسا
چی؟
اثبات در اثبات در مقام اثبات
شما با سود برداره نه مقام اثبات یعنی واقعا اون برها تا کجای معرفت داره برسونه ما رو عرفان کجای داره برسونه قرآن بزرگی بزنه اول این جوریه خب حالا اون اوکی من اینه ببینید تا یه زمانی فلاسفه میداندار فضای معرفت بودن تو اون زمان وقتی میخواست بگن قرآن خیلی خیلی بالاست بودن چی؟ بودن قرآن سراسر برهان است درسته؟ دوره فلاسفه نگذشته ولی عرفا اومدن تو میدان نشون دادن شما هستید ولی تشکید معرفت مال ماست ما هنوز تو اون دوره به سر میبریم برای همین میگن قرآن چیه؟ قرآن کشف پیامبره کشف نبرده این حرفو که میزنم بعد دوباره کشف نبرده آقا سوش کنید که چی؟ میگه بس در جای نبرده میگه آقا کشف بگونه خب ما کشف بکنیم به فرق این کارزا پیامبر را کشف کردن بیاد داده ما در حالی که دو تن روز اول خدا چیزی میخش رو بکن کرده جدا واضح ها کسی که همه شما میدونید آقا قرآن با حدیث قدسی فرق داره یا نه؟ فرق داره دیگه هم جمعی مسلمان سوال کنیم بلافتن که بعد فرقش به چیه؟
تعدی
هر این خروجیه بحثه یعنی شما بخواهی تشکیف میدو مقام اثبات این رو میگم تو خودش رو الان میگه آفره آقا این دو تا چه از جانب خدا هست هم بگیره مشتری
کرد لفظش از پیامبر این لفظش از خداست
نکته اینه لفظ قرآن رو شما میگه از خود خداست لفظ این از پیامبر یعنی شما ما نظر از سروش کنم قبول ندارم که پیامبر مداخله چیز میکنه نه پیامبر اونی که مکاشف کرده درست منتقل کرده اما این که درست منتقل کرد باز لفظش کن خودشه ولی قرآن میگه شما اگه حدیث قدسی رو نقل مضمون بکنی هیچ کس نمیگه که آقا جون حدیث قدسی رو تحریف کردی اما اگه قرآن رو نقل مضمون بکنی به معنه قرآن یه قرآن داری تحریف میکنی
درسته؟ این رو خدا عرفای اسلام هم گفتن که میتونیم ما هم کشف کنیم ولی نه به کشف صادر اول
میتونم اون که میگنن اول صادر اول کردن عرفا رو تو فلسفه هست این هم فضل ذهنیت های ماست که خلاصه میخوایم شأن تفاوت پیامبر و خودمون رو حفظ کنیم من نکته هم چیز دیگه است میخوام که ببینیم بزنگاه تکیهگاه رو شهودش نیست رو لفظه یعنی نکته من برگردم این بحث زبان یعنی زبان یه ساحتی داره که این ساحت رو هنوز با نرفتیم توش
کشف پیامبر از حدیث قدسی و کشف میتونه باشه
کشف پیامبر همش کشف پیامبر دیگه پیامبر خدا وحی به پیامبر داره چه دیگه کشف پیامبر
پیامبر لفظش رو کشفش رو میکنه ولی حدیث
رو کشفش رو باز کلمه شماست داره قرآن و پیامبر هم لفظش رو میگیره هم معنا و ما به اضافه و ایناشو حدیث قدسی لفظش لزوما مال خود خدا نیست ممکنه مال خدا باشه معنی گسترده ای ولی ما میگیم اینجا اصراری هست روی لفظه من گفتم مترادف گویی رو شما تو حدیث قدسی هیچ ذهنی پس نمیزنه مترادف گویی تو قرآن جنجال به ها میکنه اگه
سنخ زمان چیه؟
او سنخش چیه؟ نمیدونم چیه من فقط دارم چی میگم؟
پس اعتباری نیست؟
ببینید من چی دارم میگم؟ من میخوام بگم خود خدا یه نقطه های اینجا گذاشته که ما بدونیم هنوز نمیدونیم و این که اصرار داریم بگیم این همه که ما میگیم آقا قبول یعنی شما این تو دوره قبلی از نظر بگیر شما این مفاس بگی آقا این همش مکاشف هست بودی مکاشف گیری چنده برهانت کو تا برهانی به خیال بافی تا میشه اسمیده مکاشف ادبیات فلسفه تا قبل از اینکه عرفان تبیین بشه عرفان ساماندهی بشه وقتی ساماندهی شد شما میگه علم حضوری ها میگه فلسفه علم حضوری با ما خلاصه چیزی شد نمیتونه بگه علم حضوری نه بلکه علم حضوری ما قبول داریم خیلی بیشتر شفاف داریم بله اگه افق کشف و شهود علم و حضوریه ما کتا اومدیم ببینید زبان پیدا کرد، بیان پیدا کرد، شهر پیدا کرد
تفاوته رو از
کجا میکنم این تفاوت بین حدس و قرآن من میگم به عرف متدینین ارجاع بده به عرف متخصصین متدینین ارجاع بده یعنی خدا میخه برخی رو کوبیده کن از مغزهای علمه یعنی شما تو هر مسلمونی تو هر جا بری بگی حدیث قدسی همون قرآن میزنه تو دهنه میگم غلط کرد
تفاوتش رو اصلا کردم میگه تفاوتش در این یکی لفظ از خداوند
خب هم خواهم میگم بگید شما بگید ببینید غیر از این چی پیدا میکنید
شما
اینها ببین نکته اینه اینها برداشت که این میکنی کس دیگه میکنی ولی اینکه من گفتم برداشت یعنی شما اونجا که وای میسید توش ببین دارم مثال میذارم که میگم آقا شما حدیث قدسی رو میتونید لفظش رو دستکاری کنی شما میگی آره میگی شما نه اینکه شما اون مسلمان ها مسلمان ها نه فقط عوامشون خواست مسلمان ها میگه حدیث قدسی فلاسفه عرفا فقها اخباریون هر کدومشون میگه حدیث قدسی رو میتونی نقل مضمون کنی به شرطی که مترادف خوب پیدا کنی نه که الگی
میگه آره. میتونی شرحش رو به جای خودش بگی؟ میگه آره. یعنی شما نگید خود ما که منبر میریم وقتی تو منبر اگه آیه رو اشتباه بگیم پایین منبر یکی نشسته باشه چه میکنه و خودمون ببخشی، اما حدیث رو مضمونش بگیم هیچ کی اعتراض نمیکنه و خودمون رو نمیگیم ببخشید که همین رو داشت میگفت امام دیگه، اصلا معلوم نیست راوی دقیقاً لفظ آورده باشه. من دارم شاهد خارجی میارم که بر این تفاوت کاملا واضحه، نمیگم من میگم این لفظه یه چیزی داره توش نمیدونم چیه، من فعلا نمیخوام بگم چیه، ولی میخوام این هست که همه میدونن ما تو لفظش نباید کوتاه بیایم،
چون
نمای
حرف قرآن مخطوطه چیه هست، یعنی ما بوه مطلب لایه‌های معنی قرآن رو نمی‌بینید و اینو حکم مسلم به قرآن دارای معنی‌ها.
ببینید دوباره شما دارید توی افقی از تحلیل میدید که من نگاه توی افقا میام. آیا قرآن همواره باید افق لفظ و معنا بره جلو توش؟ مثلا اون تو فضایی که میگن علم جفری که بول امام صادقه، نه علم جفر علکی که به شدت با اعداد و حروفه نه با معنا و حروف. این مقدار میگن دیگه، من نه کار نکردم، علم جفر اینا عدد برای هر حرفیه. اون علم جفر لزوما از راه مکانیسم لفظ و معنا داره میره و اونم میگه همه علم ما از قرآنه. اینو بذار کنار. یعنی ما یه ذهنیت داریم این لایه‌های معنا. خب لایه‌های معنا یه مسیر برای فهمه. نمیخوام انکارش کنم. ولی حالا انحصار این مسیر رو استاد ما از قول آیه بخشت نقل کرده. میگه هر کی ادعا کرد من قرآن تمام هست بنا کتاب الله، قرآن ما میفهمیم، ما نه معنا، ما یعنی ما علما، ما دانش، ما میفهمیم، پاسخ بهش بدید که الف لام میم بگو یعنی چی. خدا یه چیزی تو خود قرآن گذاشته، هیچ کس در قرآنیت این شک نداره، تو بسم اللهش مناقشه دارن، ولی تو الف لام میم هیچ کی مناقشه نداره و همه رو میدونن که بعد میاد رمز است بین خدا و خب رمز بود داشته به شما گفت افلایت در برون قرآن شامل این آیه الف لام میم وقتی ها میم عین سین قاف دو تا آیه است، آیه شما رو خورده دیگه، آیه این شامل اینا میشه یا نه؟ خب یعنی مسیر تدبر اصلش بازه یا اصلش هم محدوده؟ شما مثلا اگه کسی تو علم جفر رو اینا کار می‌کنه ما کاری نداره که مثلا الف لام میم چی معرفت این کاف ها یا این سال کربلا فلان فلان بعد نتیجه گیری در سال فلان چی رو میده احادیث داریم دیگه، یعنی شما یه خود همه فرمول داره شعر دیگه مال اون دیدار امام کدوم از ائمه با یهودی است که امام علیه با اون یهودی تو احتجاج فکر اومده میگه که چیز میگه که شما بود الف لام میم، الف لام میم یعنی 150 سال، حالا یادت بره 40 سال پس بعلو حکومت شما اسلام تا اینقدر بیشتر نمونه، حضرت میگه الف لام را شد مثلا 70 سال جمع، میگه الف لام میم ساد ایداد بیداد یه چهار تا حضرت میگه، اصلا اون طرف میفهمه حضرت هم میفهمه ما بایستان دیگه چی دارن میگه، اینه حالش خوبه، یعنی یه عالم یهودی کله گنده اومده سراغ امام معصوم با یه جوری دیگه دارن صحبت میکنند.
پس اون میدونست دیگه من رو که ما
میدونم؟
نه
او یکی هم وجوهشه
آخه نه چون مواجه نشده بود با آیات دیگه
میدونم
ولی اون آلم
آیا شما میتونی بگید تنها معنای الف لام میم هم نیست که این فهمید؟ من نکته
میده
خود الف لام میم نمیفهمید چون به عمری که گفتن از سوال کتاب الله بیا الف لام میم
بگم نازل بر احکبه شدن این رموز
نه من میگم همش قابل تعلیمه اونی که معلم واقعی اهل بیت، یعنی من میگم آقا کسی فرمان امام علی علیه السلام بره خوب درس بخونه حضرت دیگه ظرفیت داره همش رو دیگه منتقل کنه، منتها این که افراد بیان 0 کیلومتر از خودشون ببافند و اینها چیز داره منتها نقطه اینه، ولی یعنی در واقع کتابی که معلم جزءشه نه یک معلم پرتشه حسب اون کتاب الله اینه دیگه، معلم رو خودمون اسم کتاب چیز اینه تحصیل کتاب الله توی متأسفانه بعضی دارن هر سال اسم نمیبرن ولی قرآنیون که مشخصا همین میگن دیگه نور قرآنی
سرودش توی نماز جلد هفت اسفار اینا شما نمیپسند به عنوان مطالعات فلسفی زبان
خوبه چرا اتنا جای خوبه اسفاره
قرآن در لحاظ یه رقیقه ای از واقعیت دیگه اگه ما اون نگاه بچینی این سری که شما میبینید آدم چه احساس میکنه از فلسفه تحلیلی تاثیر پذیرفته و
من زبان... از هیچ که تاثیر نپذیرفتم من از خود
نه، میخوام بگم اگه این سیل رو بیان جلو سیلی که مولا صدرم که جلده هم
بیان مولا صدرم یه فهم داره
کلن یه فضل دیگه ایجاد میشه شاید اتفاقا یه
زمین میشه مولا خوبه اثبات شهر که نفی معادن نمی کنه شما میگه یه مسیر خوبه میگه باره اما آیا این مسئله انحصاریه؟ یعنی واقعا من خودم یه مقدار کمی خیلی کمی بحث زبان شناسی غرب خدا به نظرم خیلی جا دست بار میگیره که من لالا تو متون دین نیدم
مثلا اصلا که همون نهایتا میتونیم هستی شناسی و بوشناسی بزنیم؟
نه من به نظرم افق هستی شناسی و بوشناسی خیلی ازیق از افق قرآن، خیلی ازیقه، برای این گیر ما میدازیم. من نظر من ها تو قبول نکنید بگیم یه افق زیقی شا وقتی
برای افق قرآن به محفوظ به یک وجود
متعالی فقط وجود نداریم دیگه. آخه من نقطه
میدازم
فوق وجود یه عالم واقعیت داریم. نظر من هاشون قبول نکنم. ما اگه شما به این رسیدی چیکار میکنیم؟ میگه آقا یه واقعیت نمیتونی تو افق واقعیت واضح فوق وجودی که نه فلاسفه بیچاره شدن توش، منم مدت زیادی توش بیچاره بودم و الان چون فهمیدم واقعیت اوسه از وجودش مشکل ندارم، بحث معقوله، معقول که واقعیت داره، جد واقعیت از واقعیت مخصوص به مراتب اقواس وجود داره و اگه کلیه سهی بگه کلیه سهی چیه؟ هم کلیه هم شخصیه. آخه شخصی یعنی کلی، یعنی قابل انتباه بر کثیری. شخصی یعنی نه یه جوری که تو نگا آخرش تو نفهمی
با اصطلاح منطقی یا عقلی کلی بیان چیز کنیم بگیم پس
کلی سه از همون دعوای کلی شده
شخصی باشه.
من دهت
نه یه منظور خاصی تو سو
لازم اون اصطلاح میگم که هاشو بده منظورشو بررسی کنید. دهت که من رفتم مسئله کلی، کلی واقعیت داره، انقدر واضح بود معقول، کلیه انقدر واضح بود که بعد گیر کردن که کلیش تشخصش چی میشه. بعد یه کلمه داشته بسید کلی سه که کلمه
نیست در تشکیل هم نمیدیم.
خب این گیر تشکیل هم هست، خب اونجا هم گیر داره. حالا من نظر شخصی بود که شما نیاز قبول کنی که من خب خودم وقتی یه گیر کردن خودم منحصر نمی کنم توی. حالا شما میگید نه و این کاملا با روی شما موافقم، چون من خودم روحی هم اینجوری بود و بلده. یعنی شما سریع حرف جدید میشنوید از حرف قبلی دست بر ندارید. این سودانچی کی گفت؟ حالا ملا سعدایی همه فهمید نفهمید سودانچی فهمید، کاملا با این شما موافقم. ولی من فعلا اینجوری هم فعلا من دیگه نمیتونم با این حرف رایی بکنم، ذهنیت من نمیتونم. آه بعد بریم این بحثمون داریم از کلام یه جنور کلام شیر بخود این مقدمه کوتاه بگیر رفتیم با دیگه. من دو برداشت خودم اینه میگم آقا ما فعلا تو ساحتی هستیم که قرآن رو فعلا در حد عرفان و برهان میفهمیم و قرآن یه چیز واضحی داره به اسم لفظ که این لفظه که مال خود خداست، اصرار هم از مال خود خداست، علل قاعده قراردادی نیست. علل قاعده چون قرارداد انسان رو نیافریده داره از تعلیم اسما میده. یعنی آیا این اسمایی که چون تو حدیث هم داریم دیگه، یه حتی این زیراندازی که زیرش روی زیر روش نشستن اسم اینم بود امام سوال میکنه، میگه اسم، میگه اسمش بی اسم همه چی، میگه حتی این زیراندازی که من آقا این زیراندازه اسمش مثلا زیراندازه اینو این اسمی که ما میدونیم بشری زمانی گذاشت بدن تو عربا اینو گذاشتن، تو فارسا اینو گذاشتن.
کسی تصحیح
میکنه اسم لفظ معنا؟ نه نه کی علامه من تو فقه معنا،
نه کسی هست
میگه
لفظ اسم لفظ
من نیت نمیدونم شاید هم باشه، من نرفتم تتبع کنم. من یه نکته دیگه دارم میگم، من گفتم یه تعامل آقا قرآن قرار تو علامه تمام بشه؟
نه
آقا دوانی سوال دارم میگم، شما قبول نکنید از من، ولی این که هیچ مفسری نگفته باشد دلیل نمیشه که این حرف نکته درستی نیست.
یا بگید
آیه روایتی نیست، الا ماشاءالله آیه برات میخونم، آیه الا ماشاءالله برات میخونم، روایت که فوق العاده است.
منظور
لفظ اینا آیه الا برات میخونم، این افق فهم رو پس میزنه همه اینا رو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. بریم جای دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم که کرمنا بنی آدم. چجوری کرمنا ربک الاکرم؟ الذی چی؟ علم بشهود، علم بالبرهان یا علم بالقلم، چه چیزی را؟ علم الانسان ما لم یعلم. اساسا تعلیم اصلی خدا تعلیم بالقلم است، ما لم یعلم را. بعد معجزه ختمی، معجزه ختمی چیه؟ از جنس لفظه، اینش که شب نداریم. قرآن از قرآن یعنی چی؟ یعنی خواندنی. چون برید تو آیات قرآن ببینید بحث خواندن و بیان و چیز چقدر ممیزی بنیادین انسانه. خب این تو احادیث که دیگه حضرت میگه اول میگه که انا اعلم و اول ما خلق الله، اصلا یه جوری طرف حضرت بیان میکنه طرف سوال بشه خب بگو چیه؟ انا اعلم و اول ما خلق الله، میگه ما هو، میگه هو الحروف. یه جای دیگه میگه اول ما خلق الله الحروف و الحرکات و سکنات و چی و چی. ما یه شفت فضای احادیث و فضای چیز این حرف رو خیلی تایید میکنه، منطقی حرف یعنی چی من نمیدونم، چون نمیدونم تو سرم میذارن، حقم دارن تو سرم میذارن. ما اونو میدونیم، میدونیم شهود یعنی چی. شهود قدیم داره مطلقا، حتی حداقل افقشو نبندیم برای خودمون، بگیم آقا یه چیزی فوق عرفان هست که فوق عرفان باید بریم بفهمیم چیه. خب من برگردم، نمیخوام این بحثو خیلی بگم، نکته بحث من این بود. ببینید توی سوفسطایا گورگیا سه تا جمله داره، به نظرم خیلی این آدم حکیم بوده.
یه نقطه به نظر تحلیل شما یه تحلیل اونی که داره از روح المعانی هم حرف میزنه، اون اسم الهی رو با این اسم وضعی مرتبط میکنه، این هم یه تحلیل.
بله بله.
به نظرم با آیه هیچ مشکلی روح المعانی نداره، چون که همون
روح المعانی کاملا حرف درستیه و اصلا باش مشکل نداره.
بعد به خاطر همین به نظر
الله وجود فضل روح المعانی نمیره زیل آیه چیزا، زیل آیه میره سراغ حقایق ما برایی.
نه
روح المعنا حرف درستیه. من اصلا با روح المعنا، من با بحث روح المعنا هیچ مشکلی ندارم. به نظرم حرف خیلی خوب قابل دفاع و مهمی که علامه داشته، امام داشته، دیگر هم داشتن، لفظ برای روح المعنا بحث شده. خیلی حرف معتبری. ولی علامه زیل آیه تعلیم من اصلا سر روح المعنا نمیدونم. علامه میگه این اسماء حقایقی هستند. این حقایق نشون داره. نسبت
داره با اون اسماء حقیقی که تو عالم مرد نمیدونم. تو عالم وجود داره.
خب میدونم، من گفتم
شما میفهمید که آقا یه چیزی بالاتر از این هم هست، بذار تدبر را بکنم.
من حالا شاهد تو فضل عرفان خودم بیارم براتون. این خب این بحث برام میشه، من میده تو چی ببینی شما بالاترین چیزی که تو عرفان دارید شهود دیگه. خب بعد تو عرفان نمیگید خدا مقام واحدیت داره که مقام کثرت اسم و صفاته، مقام احدیت داره و مقام هویت و غیبه. حالا برخی ها مدل این کار یکی کردن و خیلی ها مستقل میکنن. بعد در مقام هویت و غیبه تو مقام احدیت دیگه هیچ گونه کثرتی راه نداره، برای عارف نمیتونه وارد مقام احدیت بشه، چون فرض بروک نزی کثرت را داشته لذات عالم ها غیبه برمی باشه. تو مقام هویت و غیبه که نام اسم و لاد هستن اینا میگن اینه میگن. سوال آقا مگه شما نمیگه آخر شهوده؟ خودت میگی نمیشود، محال است شهودان. محال است یا نه؟ مگه نشده هستا؟ محال هست. خب کجا میگه هست؟ زبان، کارکردهای زبان. با زبان میتونی بری سراغ ساحتی از واقع که واقعیتی خیلی واقعیتر از واقعیت اینه. بالاتر دیگه. و واقعیتی دیگه خیلی خیلی بالاتر از واقعیت اینه. با زبان میری سراغ ساحت که با مکاشفه نمیتونی بری. نه خیلی من در آوردی ها. خودم میدونم. اینقدر من در آوردی کلی توی دلو بهش بخن. چی؟ میگم با زبان شما سراغ ساحتی از واقعیت میرید که با کشف شهود نمیتونید برید سراغ اون ساحت. امکان نداره برای شما.
نمیشه.
چی؟ میگه خودشون میگه امکان نداره کشف شهود. خودشون میگه امکان نداره. در حالی بحث دارن میکنن، صحبت دارن میکنن، حرف دارن میزنن. این زبان خیلی چیز عجیبیه. خب من گفتم اینو من درآوردم، هیچ کی نه اینم حرفو بزنه، کاملا من درآوردم.
خدا از
لفظ و معنا حتما هست، اما بیش از لفظ و معنا تو ذهنیت من به نظرم هست. یعنی من میگم که آقا ما اسما رو فقط برید دو لفظ و معنا، هم الف لام میم گفتم دیگه، خلاصه زبان لفظه، اما فقط مکانیزم ساده لفظ و معنایی نیست، یه چیزای دیگه هم توش داره که من نمیدونم چه، ولی احتمالش منتفی نمیدونم. نمیگم یعنی فقط دلیل میخواد، اگه شما بگید فقط این است، بعد دلیل بگید فقط این است، من میگم این که هست دیگه معلومه.
اسم یه چیز جزئی خارجی خاص نه
میتونه باشه، چرا نباید؟ چرا من میخوام یعنی شما هر کدوم که نبوده بعد دلیل بیاری. حضرت میگه اسم اینا اینا اسم زیر انداز منم بود. حضرت میگه دیگه اسم همه چی بود حتی زیر انداز من. یعنی میخوام یعنی این ساعتش خیلی
چیزایی که بشر قرارداد کرده قبلا یاد گرفته
بوده. حالا آیا منظور حقوق حضرت قرارداده یا قرارداد نیست؟ منظور اون حضرت که اسم زیر انداز کدوم اسمش؟ عربیش، ترکیش، فارسیش، کدومش؟ ولی حضرت یه چیزی میخواد بگه همین شی و میگه اسم این شه. حالا منظورش گفتم اینا حضرت اینا باز نکرد، یه جمله گفته، گفته اسم اینا که من زیرم انداختم اینم هست. خب آقا ما بریم سراغ نکته خودمون. ببینید حرف من اینه، گورگیاس یکی از سوفسطاییاس خیلی آدمه عمیقی بوده، سه تا جمله داره. این سه تا جملهش به نظرم تمام تاریخ فلسفه است. البته منفیشو میگه، ما مثبتشو حرف میزنیم. میگه که واقعیت در کار نیست، اگر باشد قابل شناسایی نیست، اگر باشد قابل بیان نیست. این کل تاریخ فلسفه. یعنی اساساً انسان‌ها تو فضای شناخت میخوان این واقعیت رو بشناسن، به جد میرن سراغ خود این که شناسایی چجوری داره حاصل میشه و به جد سراغ این میرن که چجوری میتونه بیان رخ بده. اما در جامعه شناسی معرفت اینم با شما داشته باشیم یعنی تو جامعه شناسی معرفت من اینجوری صورت مسئله رو تقریر میکنم که ما غالبا ورودمون تو حوزه ذهن معرفت شناسیه. ورود معرفت شناسی سوال هستش این است که آقا این ادراک من با این واقعیت چه نسبتی داره؟ سوال جامعه شناسی معرفت سوال ارزش اینه آقا ادراک من چجوری میتونه با این واقعیت همون نسبت برقرار کنه که ادراک شما داره برقرار میکنه؟ همینی؟ یعنی من مثلا میگم آبی، میگم آبی یعنی این رنگ، شما میگه آبی یعنی آقا چجوری من اینو همون جور فهمیدم که شما همون جور فهمیدید؟ آقا چجوری میشه من و شما که دوتا آدم مستقلیم جامعه چجوری بعد افرادش اینه دیگه معرفت تو جامعه پیدا میشه نه تو فرد دیدگاه چیزشون ولی خواهی یه جایی تأمل داره که اتفاقا جامعه شناسی معرفت به شدت اومده تو افق زبان چون این معرفت اجتماعی به شدت تو ساحت زبان خودشو نشون میده ولی این زبان چی کاری میکنه؟ مصیبتی است. خب
خود زبان هم یه میشه اوبژه و سخت بازنده یعنی همه مشکل از کجا بدونین از این لفظ برداشت
شما؟ سوالش که چیه؟ سوال گرگیا سوال مهمیه. من نمی‌دونم پاسخش الان معلومه. ولی من صد سوالی که تاریخ فلسفه داره با این حرکت
میگم جواب زبان رو اگر بدیم هم باز خود زبان مشکل داره. یعنی همین مشکل رو داره.
نه حالا میشه اینو حل کرد. من خود علاقل حل دارم براش. ولی جهت فهم خودم. یعنی به نظر میشه افقا رو براش قلبه کرد. تو برای از حرف خیلی مهم مثل تو اتحاد عقل و معقولی من گفتم اتحاد عقل خیلی حرف اساسیه برای این اشتراکات ما به تعبیر دقیق آقای حضرت اتحاد عقل به معقول یعنی معقول واقعا داریم و ما با تو افق معقول باش متحد میشیم و تو افق ساعتهای از زمان داریم که مولا درزش نمیره این حالا برداشته من ها میکنون از قبول کنیم حالا نمیخواد سراغ این برداشتی من برید اصلا من اینا چی دارید؟ گفتم حرف اصلی من نبود حرف اصلی من این بود که ببینید نکته من این است که انسان دائما در صدد شناخت عالمه. این شناخت من گفتم نگاه کنید عملا سه گونه شناخت هم بهش داده. ما میتونیم بگیم در واقع سه گونه شناختی که انسان پیدا کرده تو عالم. یکی شناخت مستقیم از عالمه. رفته مستقیم عالم رو بشناسه که عالمه خروجی شید شده مثل علم. این با ادبیات نقای اسکروبه گفتم دارم بیرم یه بار شناختش عمده شناختش تحلیل و بررسی عمیق‌تر آنچه شناخته است این شده فلسفه یکی دیگر هم این است که این شناختش فراگیری از یک دیگری برتره که این شده دین و بعد هم هرمنوتیک و تفسیرهای دیگر یعنی ما این سه تا مسئله های ما تو حوزه های مختلفه برای من در حالی جلسه قبل بهش گفتم این تفکیک علم و فلسفه خیلی تفکیک بی خودی آقای دکتر شیرو گفتم دلش شدی حالا هم حرفا برگرده به معنی دیگری به معنی که آقای اسکرته تو مقدمش میگه ببینید آقای اسکرته میخوام بگم فلسفه چه فرقی با علم داره اولا قبل از این تفکیک رو بگم یه نکته رو بگم ببینید دعوای حالا من توی تاریخ فلسفه تر اینا رو دیگه اونجا دیگه نمیگمش دیگه همین الان گفتم اینا توی مال تاریخ فلسفه هست دعوا سر چی بود؟ دعوای ارسطو کلمه فلسفه را آورد مستقر کرد. دعوا نقطه مقابل ارسطو تو زمان خودشون کی بود که اصلا اینقدر فلسفه نمیش؟ سوفسطایا. سوفسطایا مثلا این چی بود؟ دانش بود. سوفیست یعنی دانش، دانشمند. سوفیا یعنی دانش. دانش یعنی کدوم شاخه از دانش؟ یعنی هر شاخه از دانش، شاخه خاصی از دانش نیست که بعدش ارسطو و در واقع سقراط و بعدش ارسطو گفت من فیلسوفیا هستم فیلا دوست داره دانش هستم بعد ارسطو اومد این دانش رو دستبندی کرد فلسفه در واقع تو فاز ارسطو همان دانش بود که دانش دستبندی شد به حکمت نظری و عملی و حالا تولیدی که توی فاز اسلامی خیلی جدی نگرفتنش و بعدم نظری شد دو سه شاخه الهیات اینا دیگه همش میدونی تا آخرش ولی مسئله ارسطو از فلسفه همه مسئله علمه برای همین اون گفتن گذر از مبادا طبیعی به گذر از دینی به مبادا طبیعی گذر از دین است به علم تو فضای ارسطو شما بین علم و فلسفه مرز ندارید معلومه؟ خب اما اومدیم جلو هرچی اومدیم جلو توی فضاهای ما کم کم فلسفه شد این شاخ اولیه یه معنی خاصی از فلسفه در قبال بقیه دانش هایش رو گاهی وقتی فلسفه می بودی مقصد بود میاد فلسفه یه قسم بود
که فلسفه از طبیعت مستنده ما بعد طبیعه و بیدی فلسفه منظور این شاخه بود که غیر طبیعیات و ریاضیات و اخلاق اینا بود، یعنی یه جدایی از فلسفه. خب تو اینجا ما ادبیات سنتی متأخر ما ها وقتی این موضوع فلسفه چیه میگی موجود داره و موجود کدوم داره میگی؟ این شاخه خاص رو نه موضوع این شاخه مقصد رو این درماده ما داریم یک قسمتی از خب حالا شما تو ادبیات سنتی کلاسیک ما بپرسید آقا فرق علم و فلسفه چیه؟ گفتم سروش اومد فرق کرد تو روش گفتم قابل دفاع نیست. از آدمای ما بپرسید فرق علم و فلسفه چیه؟ به شما چی میگن؟ به میگن به موضوع. فرق موضوعشون چیه؟ این موضوعش مطلقه، اونا موضوعش مقیده. یعنی همه دانش‌های دیگه با یه موجود مقید سر کار دارن. این با موجود به ما و موجود سر کار داره. این یاده. حالا ما اومدیم از این فضا هم گذر کردیم گفتیم گیر غربیان هم خوردیم و چیزه. یه تحلیل دیگه آقای اسکرزه تو کتاب داره درباره فرق علم و فلسفه و من به نظرم امروز این تقریر تقریر خوبیه بخواهیم به معنی که بخواهیم همین فلسفه رو فلسفه بدونیم. یه بار شما اصرار دارید، من خودم مدت ها اصرارم این بود دیگه که حتما همین فلسفه رو زیر فلسفه اسلامی فهم کنم، ولی بودم فلسفه مضاف به شما توضیح دادم کلاس قبل نگفتم این کلاس بود نگفتم فلسفه مضاف هیچی نگفتم مضافش معنی آره. بعد گفتم حالا معنی یه معنی درستی میتونه داشته باشه یا نه؟ شما کلاس علم دینی دارم برخی دارم اونجا بگم نمیم کدوم یه کدوم کدوم به شما
دارم
ببینید آقای جواد یه تمدیدی داره میگه برای اینکه علم اصلاحی بشه بعد فلسفهش اصلاحی بشه، بعد میگه آقا ما یه فلسفه مطلق داریم الهی در مقابل فلسفه الهادی، بعد میگه خب یه فیزیک هم داریم که فیزیک از نظر آقای چیز فرق نمیکنه، ولی یه فلسفه واسطه مضاف این وسط هست که اگه فلسفه مضاف شما الهادی بود این الهادی میشه، اگه فلسفه مضاف شما الهی بود الهی میشه فیزیک شما، به خود فیزیک الهی الهادی نداره، اون فلسفه هست که این الهی الهادی میکنه. این عدد یه فضایی ایجاد کرده که فضای فلسفی مدرنی که ما دنبال فلسفه مضاف اصلاحی بگردیم. این حرف یه جاش به نظر قابل قبول نیست، به معنای قابل قبول من تو کتاب هم این گفتم، معنی غیر قابل قبولش اینه که اساساً فلسفه تو تعریف سنتی ما اونجاست که مطلق باشه، هم که مضاف شد دیگه فلسفه نیست، و این ادبیات آقای جوادی رهزن میتونه باشه توی کسی مثل کارتونیا شده، اون گفتم هم کلاس شده نگفت این کلاس بود اون کلاس رو روش شناسی انتقادی پارسا رو نگاه میکنیم چون که فلسفه سیاسه هم که گفتم گفتن دیگه که فلسفه سیاستشون هم فلسفه نیستش که سیاسته، این معنی فلسفه است، معنی مقصدی فلسفه است نه معنی مضاف بودنش، این که به نظر رهزن باقی هم گفته ولی یه معنی دیگری از چه معنی؟ این که خوده مثلا توی طبیعیات ابن سینا کتابی داره مثل فن سمام طبیعی، طبیعت خودش هم شاخه است، نجوم داره، پزشکی داره، چی حوزه‌های مختلف خود طبیعت داره، بعد ایشون میگه برخی محسوسش که درباره موضوع طبیعت اما مال هیچ علم خاصی نیست، من گفتم ما بودیم اینجور معنی از فلسفه مضاف پیدا کنیم، یعنی این مثلا درباره به یه معنی خیلی دقیقش حرکت اصلا مال وجود نیست که حرکت مال وجود مادیه، خدا حرکت داره، مجرد حرکت داره طبق مبنای رایج فلسفی، یعنی همین حرکت جوهری میگه وصل وجوده، وصل خود وجوده یا وصل یه وجود مضافیست که این موضوع این علم است، مثلا منظور برسونم برای حرکت جوهری بحث فیزیکی نیست، بحث وجود شناسی هم نیست، وجود به ما وجود بلکه بحث فلسفه مضافه، این توضیحی که من قبلا برای این فلسفه مضاف میگفتم
که در تعیین واقعیت هست یا نیست میشه وارد فلسفه بشه اصلا حسنی هم نباشه، یعنی جایی انگار براش پیدا نکردیم گفتیم پس از بیا بحث، ولی اگر به قول شما واقعیت موجود قرار بدیم
خب واقعیت که موجود و موجود من در اگر موجودات که در افق موجود و موجود نیست پایین تره ولی در افق خود دانش هم نیست، فلسفه مضاف این معنا به نظر میتونه داشته باشه یه چیز دانش میانی، دانش میانه بینه، برای شما مثلا اگه اینجور شد برای طبیعت یه فلسفه مضاف داری بعد مثلا برای اخلاق دونی یه فلسفه مضاف باید دونی میشه داشته
اون وقت همه تقسیمای دوم فلسفه باید بشه فلسفه مضاف، یعنی مثلا ممکن به بعدش که در جوهر و هر از اونها بحث میکنیم
این
میشه فلسفه
مضاف، یه اشکالی میتونی بگید شما، یه اشکالی که در واقع گفتم دیگه در واقع فلسفه مضاف ممکنه بره تو این بره
ولی لااقل تو فهم من این معنی از فرزه مضاف میتونه معقول باشه تو این سنت. وگرنه شما بگید فرزه مضاف بشه به فرزه مضاف بشه چی بیرون دیده باشه؟ بلندن معنی که تو این سنت معقول باشه حقای جوادی همونی رو دمتا بکنید. خب حالا من چی خواسته؟ آن اما گفتن نبا شما میده تو اوپا بکنید که نه رفتید حرف من این است. آقای اسکرات توضیح که میده میگه آقا علم میگه بشر اصلا دنبال
واقعیت
میخواد واقعیت رو بدونه. واقعیت تو هر ساعتی فرق نمی کنه، تو ساعت خارج یا تو ساعت ذهن یا حتی تو ساعت زبان. اما برای شناخت واقعیت یه بار از که مستقیم میره سراغ واقعیت، خروجی مراجعه مستقیم به واقعیت میشه علم. میگه وقتا شما به واقعیت میری باید حالا روش تحلیل و تحمل بذارید که دیگه تو خروج مستقیم نداره. مثالی که ایشون میزنه میگه آقا هر کسی تو هر حوزه میخواد بدونه علت این چیه. شما تو حوزه فیزیک میخواد بدونه علت این پدیده چیه، تو حوزه جامعه شناسی میخواد بدونه علت این واقعه اجتماعی چیه. این مراجعه ها مراجعه علم میشه. اما گاهی وقت شما خودی اساسا علت چرا علته، اصلا چرا این چیزی وجود داره. شما میگه که چرا مثلا این وایس رکوردر وجود داره، این که سوال علمه. اما شما میگه اصلا چرا واقعیت وجود داره، چرا اصل بر عدم نیست. این سوال دیگه سوال نیست شما تو یک دانش خاصی برید. ایشون دو تا ویژگی میبره فلسفه به نظر من، ویژگی قشنگ فلسفه که ما خواهیم بگیم. میگه اون نیست که اولا حس انتزاعی داشته باشه، ثانیا ناظر به حقیقت باشه. حقیقت واقعیت منظور اون یکی والا حقیقت در مورد واقعیت است. یعنی میگه اگر یه بحثی شد که حسش انتزاعی نشد انزما میشد، یعنی مستقیم سراغ واقعیت رفتیم، ما اینو میفهمیم. ویژگی دوم این است که باید بند به حقیقت باشه، یعنی مسئلهش این باشه که واقعیت رو مقدس چنگ بیاره. اینجا ایشون میاد تو ادبیات خودش فلسفه رو از الهیات یا بهتر بگیم که ترجمه باید کرد به کلام جدا میکنه. میگه فرق فلسفه و کلام چیه یا الهیات به قول اینا؟ میگه فلسفه میگه احتمال کلام هم به شدت موضوع انتزاعیه. شما میگه خدا خود واقعیت انتزاعی نه معنی که ذهنی ها انتزاعی، یعنی به شدت عمیق‌تر از یک مواجهه مستقیم دانشیه. این واقعیت رو شما چیز کنی توی کلام از اول قبول کردی حال از ذریعشون میگه مسئله حقیقت نیست، مسئله اثبات این گزاره هست. ولی اگه مسئله شما شد حقیقت، میگه این دوتا ویژگی رو داشتید این میشه دانش فلسفه. و به نظرم تعریف خوبی است برای فلسفه تو دوره ما. یعنی ما میخوایم یه جایی بریم که از افق دانش عادی رفته بالاتر. برای همین شما میتونید توی افق فلسفه سیاسی هم داشته باشید، فلسفه اقتصاد هم داشته باشید غیر از اقتصاد. یعنی بگی اقتصاد یه بحثایی میکنه، سیاست یه بحثایی میکنه، لزومی نداره یا باش توی این افق حتما باید این زیره میگنجید. لزومی نداره از فلسفه به موجودها موجود گرفته شده باشه. اما شما میتونید در باره خود موضوع قدرت یه بار بحثایی میکنی، حتی بحثای فوکور هم به نظرم باز فلسفه نیستش، بحث خود قدرته. منتها یه افق دیگه وارد میشید که دیگه اینو بحث انتزاعی ناظر بگیرید. حالا شاید دیگه بحث فوکور یه مقدار اینجوری هست مثلا تو قدرت و همین درست شاخهای دیگه. من به نظرم تعبیر خوبیست برای اینکه حداقل یه محل جمعی داشته باشید. یعنی ما سه تا موضوع مهم داشتیم تو عالم که اینا مسئله مهم بوده. وقتی که این سه تا موضوع رو می‌خوایم توی لایه‌های عمیق‌تر بررسی کنیم میشه فلسفه. بعد شو تذکر خیلی خوب میده توی مقدمه شده برای من نکات قشنگی کتاب. فلسفه ببین ایشون به معنا به فلسفه خاص بگی یعنی چی؟ فلسفه یه بار می‌خواد در مقابل علم بگی یعنی چی؟ بعد ببین یه فرق دیگه هم داره. فلسفه با ادبیات هم فرق داره. میگه اگه شما فرق فلسفه رو با کلام و ادبیات یه کمی جدی بگیرید بهتر میشه. ببینید یه سوال خیلی سنگین تو ایشون پاسخ ایشون دارم میگم، من خودم نظرم گفتم بس روش کرد یه مرحله، ولی پاسخ ایشون به نظر پاسخ پخته ایه. آیا علم پیشرفت داره؟ علم اساسا اقتضاش پیشرفته، یعنی شما شناخت به واقعیت پیدا میکنی میتونی بیشتر بشناسی و برای پیشرفت در علم یه چیز خیلی واضحه، انقدر واضحه که ایشون میگه شما میتونی تاریخدان فیزیک باشی بدون اینکه فیزیکدان برجسته‌ای باشی و فیزیکدان برجسته‌ای باشه بدونی که تاریخ فیزیک بدونی. چون علم هی مرتب میره جلو، وقتی جلو رفت واقعیت رو اینجا به دست شما میده که علم امروز این دانش آخری است، آخرین نقطه پیشرفته. کسی که این تاریخ رو میدونه میتونه این آخری رو ندونه، کاملا وارد نباشه. و کسی هم که اینو میدونه میتونه تاریخ رو ندونه، فقط برای فیزیک خوب کار کرده باشه. یه کسی الان فیزیکدان خیلی برجسته‌ای باشه، نظرتی هم کوانتوم و اینا رو آخرش بلد باشه، در واقع نمیدونه مثلا تطورات فیزیک از یونان و باستان تا امروز چی بوده. ایشون توجه خوبه. میگه نقطه مقابلش ادبیاته. آیا ما تو ادبیات میتونیم از پیشرفت صحبت کنیم؟ چون در واقع خلاصه ذهن‌ها دلشو بخواد بگه پیشرفت. ولی انصافا شما میتونی بگی مثلا حافظ اومد، الان از زمان حافظ رفتیم جلوتر. میگی شما حتی من دارم میگم مثلا حافظ و سعدی، میتونی بگی این پیشرفت نسبت به اونه؟ یا میگی نه یه سبکیست غیر از سبک اون یکی.
ولی تو این چی؟ میدونم
پیشرفت میکنه، پیشرفت به این معنی که تو علم معنی داره. یعنی شما تو علم میتونی یه خطی بذاری بگی که اینجا، یعنی ببین پیشرفت تو علم پر اون مدل رشد کروی معرفت که من گفتم پرونده قبلی رو میبنده، اما پیشرفت تو ادبیات هیچ وقت پرونده قبلی رو نمیبنده. یعنی پیشرفت شما همچنان ممکنه تا هزار سال دیگه هم کسی مثل حافظ نیاد. یعنی ادبیات حافظ، حالا ادبیات فقط شعر منظورم نیست، ارزش مختلف مثلا تو نقاشی ممکنه لئوناردو داوینچی مثلا چنان نقاشی باشه که دیگه مثل داوینچی نیاد. نکته من این دیگه شه. یعنی ایشون میگه ببینید ادبیات اختزاش پیشرفت نیست. بعد اینجا اتفاقا تاریخش به خودش ربطی نداره. یعنی به تاریخ هنر دونستن با خود هنرمند بودن تلازم نداره. ولی میگه تو فلسفه فرقش این است که اولا میگه با این که ما داشته ایم که برخی ها تاریخ فلسفه بلد بودن و فیلسوفای خیلی قوی بودن که مثلا معروفش ویتگنشتاین. ویتگنشتاین تاریخ فلسفه چی بلد نیست و خودش تعامل فلسفی کرده. میگه ولی در مجموع همه میدونن اگه بخوای تو فلسفه خوب بری جلو تاریخ فلسفه لازمه. یعنی همه میفهمن یه افقی از پیشرفت فلسفه داره رخ میده، ولو که افق پیشرفتش با افق علم به شدت متفاوته. این دیگه ایشون توضیح میده چه تفاوتی داره. من تفاوت اینجوری میگم، میگم پیشرفتی که تو فلسفه از جنس عمقه، توی عمق میتونی پیشرفت کنی، اما به خاطری که آدمهای عمیق خیلی قبل بودند ممکنه شما حالا پیشرفت نکنی. یعنی مثلا شما باید کلی زحمت بکشی افلاطون رو بفهمی، حالا این از افلاطون میتونی یه گام بری جلو، ممکنه خیلی بعدی بیان 10 درجه پایین‌تر از افلاطون باشن. اما تو دانش اینجوری نیست. دانش به خاطر اینکه با خود واقعیت مستقیم سر و کار داره، شواهدی که ارائه میده برای مطلب شواهدی است که تو واقعیت خارجی قابل چیزه. برای این است اون کره دانش رشد کرد. تو کره دانش تثبیت شدنش خیلی قطعیه. جامعه علمی تمومش میکنه، اما تو فلسفه اینجور تثبیت نمیکنه. ولو که اگه شما ببینید یه کسی قوی میشه میتونه بگه که نه. یعنی شما الان من گفتم تو فلسفه که خودمون کار کردیم فقه، شما تو فقه واقعا پیشرفت داری، در عین اینکه پیشرفت داری نمیتونی بگی شیخ صدوق آدم کمی بوده تو فقه، نمیتونی بگی ابن جرید آدم کمی بوده تو فقه، و حتی ممکنه همین الان شما یه قول ابن جرید رو برداری بیاری رو، ممکنه این کاملا نیست که هیچی از اول نشه آورد، ولی در عین حال شما میبینید در مجموع فقه شیخ انصاری بالاتر از فقه شیخ طوسیه در مجموع، ولو که ممکنه موردیان شما چیز کنید. این به نظر من تعریف جالبی داره فلسفه است. یعنی فلسفه دانشی است که بله پیشرفت داره، یعنی شما و پیشرفت چون پیشرفت، ولی چون پیشرفتش به نظر من از جنس عمقیه به همین ایشو توضیح میده. شما خلاصه میدونید همه که کسایی که فیلسوفای خیلی زبده تر یعنی تاریخ فلسفهشون خوبه، یعنی تاریخ هم مسلطن دو میرن جلو، ولی میشه یه کسی هم باشه که اصلا انقدر ذهن قویه صفر شروع میکنه یه عالم افق گشایی میکنه، مثلا به حتمی ویتگنشتاین. ولی ویتگنشتاین نبود واقعا من از این حرفو من گفتم اصلا نمیشه، چون خلاص چند تا اینجور آدمایی داریم یه دفعه شروع کرده و افق گشایی خیلی جالبی کرده. این هم هست. خب پس ما میخوایم با یه اینجور معنی از فلسفه بریم جلو. یعنی چی؟ یعنی میخوایم بریم تو بحثی که سبقه انتزاعیش داره غلبه میکنه و به شدت ناظر به حقیقت. با این زاویه من هم میخوام از فلسفه یونان باستان شروع کنم، بیام بریم تا دوره خود.
فلسفه یه چیزی هم که داره گذشتگان رو میخواد نه برای فرمانده که بیشتر به نظر درازایی
لزومن اینجوری
نیست
چیه؟
الان مثلا
فلسفه لزومن کارش به گذشتگان نیست،
نه تاریخ فلسفه براش،
تاریخ فلسفه غیر از خود فلسفه است. من گفتم مثال ویتگنشتاین مثال خوبیه که اصلا تو تاریخ فلسفه هیچ مطالعه نداره، ولی اومده تو افق فلسفه افق جدید باز کرده. و مثلا دوباره از اینجور آدم ها داریم، مثلا محمود سبزواری آیه مطالعه در موردش میگه یه مزدانه کتاب خونش بعضی 200 کتاب هم نداشته. یعنی سبزواری اقوالی که نقل میکنه دیگه آیه مطالعه نظرشون لاغه سبزواری، ولی میگه این آدم بسیار عمیقه. یعنی خودش تو افق محمود سبزواری میگه ایشو خیلی تو فلسفه ابداع داره ولی با تاریخ فلسفه آشنا نیست، برای این اقوالی که به تاریخ نسبت داده اعتنا نکنید بهش. آیه مطهری میگه من کار نکردم نمیدونم، فقط دارم نقل قول میکنم. یعنی شما میگید تو تاریخ فلسفه مثلا در مورد مولا صدرا، یعنی ویژگی مولا صدرا اینه که هم متتبع قویه هم محقق قویه، در مورد من خبردار میگن ایشون محقق قویه. در مورد من آشتیانی جلالدین میگن ایشون متتبع قوی بود، یعنی خیلی اقوال تو مشتش بود، اقوال چیزها، یعنی دو تا فاز مختلف. البته آیه نص در مورد این مرحوم آشتیانی میگفتش که ملا صدای زمانه، هم متتبع قویه هم محقق قویه. سه تا نص در مورد ایشون این تعبیر داشت.
شما شما معنی این ادبیات رو تو استفاده
از علوم گفتم علم یعنی شناخت واقع. ادبیات کار اصلی شناخت واقع نیست، کار ازش هنرآوریه، هنر ورزیدن. یعنی نمیخواد این شو حافظ رو نمیری که بخواد جهان
پس با انسان هنر رو باید کلا از علم جدا کنه.
بله ایشون تو میره تو هم ادبیات به خاطر که ادبیات دیگه از هنر که به شدت با لفظ و متن و اینا سر کار داره. یعنی این میگه تفاوت، میگه تفاوت فلسفه با الهیات و تفاوت با ادبیات کمک میکنه. میگه ادبیات ناظر به حقیقت لزوما نیست، این ویژگیشه. ممکن ادبیات انتظارش خیلی بالا باشه ولی ناظر به حقیقت نیست. ولی شما فلسفه شرط ناظر به حقیقت بودن.
بعد شما دانش فلسفه رو که میفهمید بیشتر خوش کنید، یه کسی اگه بیاد فلسفه رو توی ساحل اجتماعی براش نسخه بشه، این بیشتر تو عمومی
فلسفه به اشتباه نسخه بشه نخنده.
مثلا فیلسوف بیاد نسبت به مسئله اجتماعی از اون خواستگاه فکری یه نظری بده، هیچ فیلسوفی در گذشته این کار نکرده.
چرا کرده؟
نه مثلا توی یه ساعت اجتماعی
چی میشه الان سوال چیه؟
میگم
پیشرفت لزوما
عمقی نباید باشه تو فلسفه.
خب میدونم غالبا اینو تو افق فلسفه نمیگن، میگن مثلا این تو انچه اجتماعی این حرف هم آبار، ولی این فلسفهش رفت جلو. وقتی میگن فلسفه رفت جلو اون تیگه عمقی رو ظاهر نگه. من دوباره میگم ببینید این واده مبهمیه، خیلی من اصرار ندارم یه خط کشی بذارم کاملا یه حرف بذارم بیرون ازش. گفتم ولی چرا این گفتم؟ گفتم این دو تا ویژگی به نظر من خودم چسبید به، یعنی ما یه مقداری میخوایم بریم سراغ یه بحثایی که سبقه انتزاعیش زیاده ولی داره هیر ولی ناظر به حقیقته، باید حقیقت رو حلش
کنم. مثلا الان بعضی زبان ها و ادبیات ها کشش، بعضی ادبیات ها کشش حقیقت رو دارن و بعضی کشش حقیقت رو ندارن، خودش پیشرفت
یه بار است که شما تو ادبیات مشترک لفظی میشه. مثلا ادبیات که اینجا دارن میگن مثلا شعر مولوی بیشتر بیان حقیقت تا شعر
همین
این مرزهاش مبهمه دیگه.
اینکه ادبیات فارسی میتواند این مفاهیم را از خودش جاری کنه
خیلی
صرف لحظه
شد. بله میدونم مثلا خواهم گفتم مبهمه، یک کسایی مثل های دیگه به شدت کن حقیقت تو ادبیات جستجو کنه. گفتم نمیخوام خیلی اصرار کنم ولی این نکتهش جالب بود که ببینید چرا تو ادبیات انتظار پیشرفت اینجوری نداری. یعنی میتونی با قبول کنی حافظ اومد بعد حافظ هم هیچکی نه حافظ رو بزنه کنار، یعنی اونجوری پیشرفت نمی کنه. شما تو فلسفه میگی نه، اگه یه فیلسوفی یه حرف زد فیلسوفای بعدی که روش تعامل میکنن همین حرفو، یعنی ویتگنشتاین خودش با امروزی ها فضای تحلیلی ها میگن اینا یه سر کردن از ویتگنشتاین بالاتر. شما میگی علامه طباطبایی پیدا میشه یه سر کردن از ملا صدر رفت بالاتر. یعنی این فضای پیشرفت توی اینجا اصلا تو ادبیات لزومی نداره. من گفتم توجه خوبیه که این پیشرفته اون حیث پیشرفتش به شدت ناظر به حقیقت بودنشه، ولی که ممکن است که تو خودش ادبیات همون حقیقت باشه. خب
تفاوتش تو کلامش، کلام حقیقت رو پیشرفت میگیره،
حقیقت میشه نمیگه دیدگاهی رو پیشرفت میگیره. چون کلام نه فقط اسلامی ما، کلام همینجور هست. این کلام از اول که من متعهد به این قول، خب این قول رو مستقرش کنم یا به قولش الهیات، ولی این انتظاری بودنش بود. ولی شما که شما وارد کلامشی کلام به شدت خصلت انتظاری بود. بحث کلام خیلی مشترک با بحث خدا دیگه معروف ترین بحثش. کلامش همه ادیان مسئله رو دارن. خب
این ناظر به حقیقت بودنش در کلام یه فرض میگیره دیگه، بعد فرضش رو اثبات بکنه ناظر میشه
حقیقت. اگه اون فرض رو اثبات بکنه برای همین است که میگن این شما تو ذهنیت شما بعد خواجه توسیه. خب میدونم یه ذهنیت جدیدیست ولی آخرش تو دعوا شد چیکار میکنی؟ اگه دعوا شد بین اینکه این حق قبوله نه، خلاصه من گفتم ابن سینا به صادق مصدق گفته، یعنی یه صادق مصدق هم پاشو باز میکنه اما اینا اینو قبول ندارن، اینا رو دارن میگم من نمیخوام منو قبول ندارن. من که به نظر من اینجا دسته ای داشتم که واقعا فراگیر دیگر و برتر یه چیزی است برای خودش غیر از این تعامل عمیقه. یعنی گاهی وقت اون دیگری یه چیزی میاد اصلا، البته او این تعامل عمیق رو باش ایجاد میکنه. نه خلاصه خودت باید بفهمی، ولی این که شما اعتنای جدی بکنی به اون کلام به نظر موضوعیت داره. اینکه من گفتم که چیز بعدی فلسفه ببینید خیلی تأسف آوره. این آیه مطهری خاطرش تعریف میکنه که استاد نهج البلاغه که مرحوم چه تو همین شیخانم هم دفعه دیگه که دیگه من چی؟ کی گفته؟ نهج البلاغه استاد معروفی است تو زندگیش تعریف می‌کنه، میگه که هم‌مواسی من آقای منتظری هم بوده. هم‌مواسی من به من گفتش که بیا بریم درس نهج البلاغه. من گفتم نهج البلاغه که درس رفتن نمی‌خواد. بعدش خلاصه ما رو برد، بعد دیدیم که ارباب رحیم ارباب. بعد میگه رفتیم دیدیم عجب مثلا نهج البلاغه داریم. مثلا چقدر قصه خوردیم روی این فضا. ببینید من به نظر خودم میاد بعدی فلسفه این است که بعدی فرصه خود منم مبتلا بهش بودم این است که متن عمیقه، عمیق اما ذیل اصطلاحات خودش، برای همین است که نگاه انسان به غیر فلسفه چیز میکنه که نکتش. وگرنه ما همه میدونیم از هر کدوم فیلسوف سوال کنیم، ملا صدق ولا طریق امام صادق قطعا به شما میگه امام صادق سوال بکنی، ولی بگی آقا جو خب حالا ملا صدق ولا طریق حضرت علی قطعا میگه حضرت علی، ولی چرا تو ذهن یک فیلسوف اینه که نهج البلاغه استاد نمیخواد به خودمون میریم میخونیم؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی این ابهت اینها تو ذهن انسان چیز میشه؟ اون ابهتی که منطقا میگیریم بالاتر نمیریم. من همین است که گفتم که خیلی مهم قرآن اصلا متن آورده، بگه متن منو بخونید و با خوندن این متن شما بالاتر از هر مباشره وارد ناصر میشید، با خوندن عمیق این متن، نه با ذهنیت ما برای رسیدن به خدا سیر و سلوک عرفا بهتره یا جدی گرفتن قرآن. الان ذهن عقل اینکه سیر و سلوک عرفا بریم یه دستور اول یه وردی بگن اینو بگیم مهمتر از این است که بریم. حالا
همه میخوام بفهمم قرآن رو
دیگه واقعا
فلسفه
به جای اینکه خواهیم اینو منحصر کنیم در
قرآن به سرچی یعنی ریاضت همون قرآن دیگه مداومت و اطلاعات
قرآن نه فهم قرآن
حالا فی حد ذاته، یعنی شما تو فضای تعلیمی چرا؟ چون اساسا با بحث عمیق سر کار میشه، اما میتونه نباشه. مثل سلمان، همیشه مثلا سلمان میزنه، سلمان قطعا فلسفه نخونده بوده، چون مو فلسفه میونه اصلا نبوده که بخواد بخونه، ولی قطعا چی؟
خب شاید
کشف و
شهودش بوده،
کمک کشف کرده بوده، کشف و شهود خلاصه خود ببین حالا تیبیلی بوده از بحث میگیم خارج شد یا بود چیز نیست. خب آقا اینم یه نکته به فلسفه بود
چی شد؟ یه نکته
کلام با فلسفه دوتا بادی بود، یعنی مثلا شیخ مفید متکلم شماست، فارابی فیلسوف شماست.
بله
خواجه اصلا با شرح تجریدش دو تا جریان فلسفه و کلام به هم گره زد، لاغت تو میراث شیعی تو سنی ها تو شیعی یه شو بعد خواجه مهمترین متکلمان شو فیلسوف. حالا الان تازگی ها دوباره تفکیکی ها اومدن و میگن که مثلا ما متکلمیم فیلسوف، ولی شو لاغت تا قرن این چند قرن مثلا تو قبل از یکی دو قرن قبل هر کی متکلم جد یعنی ملا صدر دفاع کننده دینه.
مگه اسکریپتور مگه متفقی بینه
چه؟
این تفکیک بین فلسفه کلام، کلام قدیم کلام جدید، این کلام قدیم این چیزی میگه این تفکیک بین فلسفه کلام اسلامی دیگه یه قدما داره دم نگاه مثلا بعد از قبل از نامی توصیه
سوال شما تایی نشدن
یعنی که نقطه این نسبت به کلام فرمودی فرمود ذهنیت شما کلام کلام بعد از شکل نامی توصیه یعنی این تفکیک رو دیگه استرزم متفقش نیست.
خب
منظورشون چی بوده بس؟
ایشون نه کلامو داره این کلام همون قبل از خواجه نصیر فکر کلام تو اونا اونجوریه بگید گفتن شما ذهنیت تو کلام فلسفه رو یک کاسه میبینید
این کلام اونا هم مثل کلام قبل خواجه
اونا داره مثلا خود فلسفه شون کلام برای همین استونه فلسفه رو کامل میگن الهیات و کلام و اینا. چون واقعا آکویناس گفتم کلاس شو میتونست گفتم آکویناس معروف ترین کتابش که کتاب فلسفه میشه پاسخ به شبهات کافر اسم کتابش اینه. من تا این کتاب فلسفه که عمر عامه بحث کرده از این طرف خواجه نصیر کتاب تجرید الاعتقادش که میخواد اعتقادات کلامی بگه نصفش عمر عامه است. دو تا فاز کاملا متفاوته. خب حالا بریم سراغ این چه من همون سیر تطور چه دیگه با سرعت بگم چند دقیقه مونده این مال تحلیل صحبتات زود بگم. ببینید از تالس این مسئله شروع میشه که خب علت و معلول رو همین میدیدن برای این تعریفشون به این فضای فلسفه خیلی میخوره علت و معلول همین میدیدن اما تالس خواست میدونه که علت و علل چیست این اشیاء مختلف حالا تو کتاب ها نوشتن موج چنین میکنند اینو خراب میکنند او اینجور میشود این مثال مختلف میزنه اما چه چیزی علت علت هاست توی خیلی مهمه ها. ببینید ما چون فضای فلسفه رو بعد از ارسطو ما با اینا آشناییم حرف اینا درست نمی‌فهمیم. ما تو فاز ارسطو این تقسیم علل اربعه مال ارسطو، قبل ارسطو نبوده. یعنی چی؟ یعنی شما الان تو ذهنت علت فاعلی از قابلی از قائی از این مادی دیگه قابل چه مادی؟ علت مادی رو آشنا قابل از چی رو دیگه؟
سوری
الان تو ذهن شما اصلا مستقله. چون مستقله وقتی به شما میگم که مبدع همه چیز چی بوده، شما با ذهنیت حیولا میرید تو میگه گفته آب، گفته آتش، گفته هوا، اینا رو گفته. ذهن شما میگه پس دنبال حیولا بوده، دنبال ماده بوده. در که نه، اون مسئلهش مبدع اوله. و مبدع اول تو ادب دینی یعنی چی؟
خدا.
این خیلی مهمه. ما
یعنی علت فاعلی
بود. علت فاعلی تو ادبیات ما کل ایناست، نه یکیشون. اصلا علت فاعلی ارسطو در مقابل علت مادیه. دو تاست. اما علت فاعلی ما مبدع اوله. و مبدع اول همه است. یعنی اینا مسئلهشون مبدع اول بوده. مبدع اول عالم از کجا شروع شده؟ عالم چگونه شروع شده؟ برای شما نیایی به شدت اینا کافرند، یعنی ماتریالیستن، ماتریالیست معنی منکرش دار. یکیشون گفت، اما ماتریالیستن یا نه؟ من خودم یک دو بار رفتم میدارم خوندم یه ذره، حقیقتش خیلی انگیزه ندارم میدارم بخونم، ولی یه ذهنیت پیدا کردم که این ذهنیت هم احتمالش صفر نیست، یعنی احتمال جای تعمل داره. وقتی که مثلا تالس اولیه، تالس میگه اون مبدع همه چیز آبه. آیا منظورش از آب لزوماً همین هاشتو بوده؟ خب الان شما میخوام بگم شما یه جمله تو قرآن داریم، خلق نامه من الماء کل شیء حی. اگه کسی بگه آقا جون همه چیز از آب آفریده شده، شما میگه یعنی این آب اینجوری، این آیه رو چی میگید شما؟ شما میگه نه، کان عرشه علی الماء، یعنی خدا عرشش روی مثلا دریاست، وسط اقیانوس، عرش خدای صندلی باشه وسط اقیانوس، قطعا این نیست دیگه. منظورم معلومه دیگه. نه مثلا حدیث، اون حدیثه که مسخرش میکنن، چه حدیث عمیقی میتونه باشه؟ به دادا تعامل کنه، میگه که کره زمین روی شاخ گاو، گاو رو ماهیه، ماهی چیه؟ ماهی رو تو آبه. خب آقا این از اول ما مسخره میکنیم، قالا مسخره میکنیم حدیث رو. حدیث نیم حدیثه، من کاملا تصور میتونم بکنمش. آقا جون گفت شما گاوش چه اندازه ایه؟ الان شما از منظر یه سلولت بخوای بگید تو سلولی هستی توی آدم، آدم هم این شکلیه، میگه مسخره کردی، این شکلی که نمیتونه آدم بشه. اگه این شاخ گاوه توی یه گاوی باشه، ارزش نمیدونم کهکشانی باشه که این کره زمین رو شاخ اون باشه، محاله. دب اکبر دب اصغر اینا میگن، یکی این دوبه اکبر دوبه است، حالا به نظر شما کارتونی میشه، ولی از نظر من کل واقعیت امکان نداره خدا جهان اینجوری درست کرده باشه که این گاورم توی خیلی بالاتری روی ماهی باشه و اون ماهی هم روی آبی باشه که اون آب همون است که عرش و علل ما، عرش خدا که جای کمی نیست. درست منظور رو برسه، نمیخوام بگم حتما حدیث اینها، میگم اگه حدیث تو گفتم من در حدیث خیلی چی میگم این به راحتی رد نکنیم. کی گفته حتما حتما گفته حضرت آبم هم همین اقیانوس آرامه؟ حتی اگه اینو گفته اشکال وارد بود. این مسخره که میکنه نمیگن دیگه، میگن که این رو گاوه، گاوه رو ماهیه، ماهی هم تو آب، آبم که مثلا توی دریاست، کره زمین هم مثلا داخل زمین، این دور معلومه چیزه. اینه خود امام و اون کسی که اصلا امامو ولش کنید، راویایی که اینو نقل کردن اینقدر شعور نداشتن. میخوای چی میفهمید از این راوی؟ یعنی اینقدر درک نداشتن که کره آب تو کره زمین باشه، اون که نمیتونه بره تو خودش. خب حالا میخوام این نکته که مثلا این تالس میگه آبه، آب منظورش چیه؟ من یه مقداری که رفتم چند تا کتابای قبلا خوندم، احساس به این دست داد که این منظورش از آب لزوما آب اینجوری نیست. خود فلسفه رو میگن، حتی اینم میگن، میگن عناصر اربعه آب، بعد خود قدما میگن منظورمون آب همین آبی که میخوری نیست، آبی آب کلی مخلوطه، مرکبه. ما آب خالص رو میگیم، آب خالص هم منظورش H2O نیست، چون اصلا آب هنوز اتمی نیافته بود. چرا آب خاک؟ برای خاک میگن خاک بی رنگ، اصلا میگن عناصر اصلی بی رنگن، خاک بی رنگ نیست. خاک این که خاک نیست، این که مرکب معدن، این خاکی که ما داریم همش معدنه، معدن یعنی ترکیب چند عنصر. خب یعنی وقتی اینا رو میخوره بعد اون آب را معلومه این آب باشه که ما الان تلقی کردیم. حالا خلاصه تالس میگفته آب، آناکسیمنس میگفته هوا، هراکلیتوس میگفته آتش. خیلی آتش قشنگه. حالا آتش فکر کردید آتش چیه؟ یه چیزیه یا هیچ چی نیست؟ رنگ داره، اندازه داره، جرم نداره. آخه که نمیشه که آره این ماتریالیست خیلی سوال قشنگی ها. تو فکر کنی آتش رنگ داره، اندازه داره، یه اینقدر، یه آتش اینقدر، یه آتش اینقدر، میتونی اندازه بگید، بعد داره، ولی جرم نداره، شو دست و وسطش رد میکنی. دست کاملا وسطش رد میکنی.
لزوما چیزی
مثل اکسیژن هم جرم داره، ولی من میتونم اکسیژن. خب، اون اکسیژن، شما میگه دست حرکت میده یه اکسیژن جابجا میشه.
اونم شاید جابجا میشه.
شاید نه، ولی شما که میبینی جابجا نمیشه.
الان هم
اکسیژن نمیبینم جا بجا. خب میدونم، اون چیزی که بعد داره، یه بعد داری، خط کش میداری، بعدش نشون میدی. خلاصه گفتم چه پدیده جالب این که آناکسیمنس هم که میگه که چیز آتشه، میخواد بگه این با اون ماده طلبات خیلی نزدیکه، یه چیزیست که ماده همه چیه به هیچی در نمیاد، هیچ جا نمیتونی بگیریش، ماده طلبات بعدا از دو دارن. آناکسیمندر یه حرف داره که به نظر میاد که من خودم به نظر ارسطو از این گرفته، میگه که هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه طبیعتی متغایر با همه و نامتناهی که همه چیز از آن نشأت میگیرد. میگه این به اضافه حرکت ازلی منجر به پیدایش عالم شده. ببینید کاملا اینا در قول خدا دارن حرف میزنن ها، همه چیز از آن نشأت میگیرد. اینو داشته باشید که بعداً تو حرف چیز میشه دکارت هم به این معنی میاد دیگه، میشه بعد و حرکت من بهت بعد عالم بهت دارم. حالا میگه حیولا، مثلا حیولا همین رو من میگم دیگه، طبیعتی متغایر با همه و نامتناهی که همه چیز از اون نشأت بگیرد به اضافه حرکت ازلی، این دوتا عالم از اینا شروع شده. خب ارسطو که میگه ماده و حرکت، خب این یه مسئله، خب یه مسئله فلسفی که ما خلاصه تا آخر فلسفه با این سر کار داریم. خلاصه واقعیت از کجا اومده؟ ما میگه واقعیت از خدا اومده. خب خدا از کجا اومده؟ میگه سوال غلطی، دعوایی که خودمون داریم دیگه، یعنی بحثی که خب این سوال با این سوال خیلی نسبت داره. اما مسئله دوم که تو فلسفه خیلی تاریخ فلسفه مهمه و به نظرم هنوز که هنوز مسئله ماست، من فقط خواهم اینجور به صورت مسئله بگم ذهنش رو درگیر کنم، حتی آخر این کلاس کافر اگه نرفتیم بگو خیلی بود بس حرکت. ببینید
این توجه به عالم غیب اینجوری هم از نشون اصلا که دوره الهی رد شده که درسته.
ببینید آیا اینها واقعا به عالم غیب توجه داشتن نداشتن؟ اینها تو گزارش های ساده از اینها نداشتن، کاملا مادی داره توضیح میدنید، یعنی کتاب شاید کابلستون هم بخونید تصورش تصور کاملا مادیه. آقا برخی از کتاب هایی که میخونی آدم احساس میکنه که نه، گفتن این ما رو شما ما تو ادبیات ما کانه اشور از ما، این ما ما مادیه یا یه ما به شدت ماوراییه. خب اگه تالس منظورش هم چیزی باشه، این آدم مادی اندیشه یا ماورا اندیشه؟ من نمیدونم، ولی گفتم برای من ممکن است که این آدم مثلا فیثاغورس اینجا توی تاریخ فلسفه نمیاره. فیثاغورس میگه مبدا عالم عدده. عدده یعنی چی؟ یعنی یک دو سه عدد چی میتونه مبدا باشه؟ یعنی چه تصوری از عدد باشه؟ بعد عدد به شدت انتزاعیه. خب این میگفته عددی یعنی چی؟ خب یعنی آیا اینها ماورا ممکن بوده؟ ممکن در ادبیات رایجی که غربی الان دارن تو کامل ادبیات مادیه.
می‌خوام
یعنی اصلا حالا به خلاف همینا
می‌خوام که ممکنه این
سوال پیش
بیاد که
چجوری این دوره الهی عبور کردن. خب اینا که با این سوالات شروع شد که در مبدا عالم سوال کرد و دیگه نرفت سراغ کائنات. حالا نگفتم من دارم میگم از قوله
میدونم، ولی اصل وجود غیب و ماورای بوده دیگه تو دوره الهی
نه. ببینید لاقل من لاقل دارم طبق قرائت ارسطو با قرائت اینها دارم میگم مطلب رو. اون اینجوری داره میگه، میگه آقا تا قبل از تالس وقتی میگفتیم مبدا همه چیه میگفتن خدایان، یه خدایان گذاش کنار، گفت خدایان کار ندارم، من خواهم مبدا چیه این اینه، مبدا اون یکی چیه، اون یکی چیه، میشه هی میرم عقب آخرش میرسم به آب، ببین همه چیز آب درست شده. این ذهنیت ذهنیت که ارسطو داره توضیح میده با این ذهنیت آب همه آب است. مطمئن گفتن نمیدونم واقعا این است یا نه. خب ببینید حالا من مسئله حرکت هم بگم، فقط هدف مردم آزاری داره، خیلی مردم آزاری خوبیه این حرکت ها، این تیکه مردم آزاریش میگم بحثش رو بودن بریم این ساعتی کار میکنیم دفعه. خب
یه دقیقه
من حالا ما این جلسه تا نزدیک مغرب بیریم، چون بعدا از مغرب هی میاد عقبتر اون باری جبران خواهد شد. اما تا مغرب 10 دقیقه و 6 مغربه ما چون الان چند دقیقه داریم بعدا ببینید مسئله حرکت این است که
این جلسه هم جبرانی داریم.
من الان قبل از حرکت اینو نوشتم خوبه. ببینید مسئله مبدا عالم به یه معنا اگه بخوایم تقریر فلسفی کنیم سوال اینا رو، این تقریر من خود من میگم مسئله کثرت تو تجربه کاملا واضحه. مسئله این است که آیا این کثرت پشت پردش وحدتی هست یا نه. میخواد به این وحدت برسه. مبدأ این ذهن ما به شدت هنوز که هنوز همه جالب این توحید اینه دیگه. این همه انسان ها دنبالن که این مبدأ واحد پیدا کنه. همین ماتریالیست ها دنبالن که مثلا به اتم بعد دارن کوارک بعد همینجور دارن این عقبتر به یه چیز واحدی برسن که همه کثرات از اون واحد در بیاد. آیا میشه به این نظر واحد در کل عالم رسید؟ اینجاست که من گفتم دوتا جریان تجربه گرا و عقل گرا داره در تاریخ ظهور میکنه. جریان تجربه گرا من گفتم با نمایندگی دموکریتوس و جریان همش قبل سقراط انداد. عقل گرا رو گفتم پارمنیدس. دموکریتوس میگه که نه آقا جان، اصل بر همین کثراته و این کثرات ناپایان و حرکتن و اصل در عالم حرکته. دموکریتوس به شدت طرفدار حرکته، چون آنچه که ما میبینیم همیشه داره حرکت میکنه. تجربه گراست دیگه. آنچه میبینیم همه، من تجربه گرا ندارم میگم اما کلم تجربه گرا، همیشه داره حرکت میکنه و حرکت از کجا میفهمیم؟ از همین تجربه مون. و همه چیز در حال تغییره. در یک رودخانه دوبار نمیشه شنا کرد، از جملات معروف همین دموکریتوس. خب
نه
چی؟ میگه اصلا وحدت نیست، وحدت شما دلت میخواد جعل کنی برای خودت. نقطه مقابلش پارمنیدس. پارمنیدس میگه اصلا کثرتی نیست. ببینید این کاملا میره سراغ عقل. چرا؟ چون اساسا کثرت ها همش زیر وحدت فهم میشه و اصلا کثرت یعنی تغایر، تغایر یعنی نفی دیگری، نفی در کار نیست. حالا من استدلالش بگم، خود استدلال پارمنیدس که قائل یک واحد برخی گفتن متعالیه، دور بعضی گفتن واحدش مادیه متعالیه دعوا دارن اینا، ولی خود پارمنیدس استدلالش سخته. شاگرد داره به اسم زنون، این زنون اومد حرفای پارمنیدس رو با فضای ریاضیات به شدت توضیح داد. شواهد زنون از مسئله های مهم ریاضیات در طول قرن ها بوده. یعنی معرفت شواهد زنون، من یادمه بچه بودیم این کتاب های ریاضیات تفریحی یا چه بازی با ریاضیات اینا بود میگرفتن برامون، بعد کلی از اینا داشت ما کلی اینا بیشتر کار آخر هم نمیتونه حل کنیم. من در این دو خیلی بری فلسفه یا ملت کلا سرکار از این مثلا زن میخواد اثبات کنه حرکت در حالا ممکن نیست عقلا حرکت. بعد میگه بعد چرا میگه حرکت میگه در وقت ما حسه خود بارمز میگه یه حس شما حس اساسا خطاکار حس شما رو به اشتباه میاندازه تو عالم ثابته یکی بیشتر نیست ما چند تا اشتباه حس داریم چند حس تام اشتباه میکنه. پس چرا باید اون حرکتش این اشوار زن خیلی شیر یه حرکت محاله؟ چرا؟ آقا من میخوام اینجا حرکت کنم برم اینجا، من از این نقطه میخوام برم به این نقطه برسم، درسته؟ میگه آقا من میخوام این نقطه برسم باید اول نصفشو برم دیگه، درسته؟ خب این نصفشو برم باید نصف اینم برم دیگه، باید نصف اینم برم دیگه، چقدر قابل انقسامه؟
بی‌نهایت.
پس من میخوام یه حرکت کنم من بی نهایت ضربه در بی نهایت حرکت انجام بدم. عمرم تفاوت نمی داره من چقدر وقت دارم که حرکت بکنم. مثال دیگه میگه مسابقه خرگوش لاک‌پشت، میگه خرگوش میگه خرگوش کنتر به لاک‌پشت کنتر میگه خرگوش رو بذاری عقب لاک‌پشت رو بذاری جلو مسافت هم مثلا 100 متر این 10 متر نمیذاری جلوتر کی برنده میشه؟ میگه خرگوش برنده میشه. میگه اصلا خرگوش به لاک‌پشت نمیرسه که بخواد برنده بشه. چرا؟
چون اگه نمیتونه برد که
چون خرگوش که زمان میبره تو به اینجا برسه دیگه به این نقطه گلاب کشو تو این زمان لاکپشت یک حرکت انجام داره. بعد خرگوش دنبال زمان میبره به این نقطه برسه دیگه تو این زمان لاکپشت حرکت انجام داره و این شبت داره پیدا میکنه؟
تا بینا باید
چون خرگوش رو بیز با حال شیرین داره اینجا اندیش کنه بسیم دارم شو نمیشه من فقط به حافظ نمیرده شبهات زنون اینجا نیوردن شد و مسئله حرکت در هم خب یاد داشت داره خود پامیده چه داره گفت حرکت محاله. چرا محاله؟ چون حرکت مستدر تنقل داره تنقل همین عقل میگوید تنقل محال است عقل گیر است تجربه من گفت عقل من دارم عقل چیز که میگه آقا تنقل محال یا نه قبول داره اول یا نه قبول داره خب شما یه حرکت رو خود دیگه میگه آقا وقتی شما حرکت هم حرکت کیفیه فهمید که اشکال پارکینسون خیلی واضح تر میشه میگه شما وقتی میگه دانه سیب میشه درخت سیب الف ب شد آقا تو اینجا اون درخت سیب داریم اینجا ما نقیض داده نداریم درخت سیب را اینجا دانه سیب رو داریم این دانه نه که درخت سیب دانه سیب که ایران بکنه کار نداریم اون دانه سیب اینجا هست آخرش
نیست
پس اینجا نقیض عرفه پس حرکت مستدر دو تا تناقضه الف بشه نقیض الف نقیض ب بشه ب
دو تا طلاق با هم دیگه که نمیشه بخوره.
خب من چند دقیقه بگم پاسخشو. نه این پاسخ که ارسطو داد، ارسطو رو کلی کس کرده، پاسخ ایناست دیگه. ارسطو پاسخ داره، همتون برید پاسخ رو. پاسخش چیه؟
ورون چطوریه بالقوه و بالفعل. یعنی بالقوه و بالفعل که الان همین راحت داریم استفاده می‌کنیم، ارسطو فلان فلان شده. معلومه دیگه، یا این الف بالقوه به است، نه نقیزه داره و بالقوه بالفعل میشه.
ولی پایینی به بلقوه و بلتل هم باز وارد است.
اشکال پایین حل نمیشه. تو من نکته اشکالی که من خودم بگم اینه. ارسطو اساسا حرکت کیفی رو میتونه توضیح بده. نه حرکت کمی رو. این از معضلاتی که بعدا تو فلسفه ما خیلی مشکل ایجاد میکنه. چون تنها راه حلی که ارسطو داشته قوه و فعل، ادبیات فلسفه هم حرکت که خروج از قوه به فعل. بعد تو جابجایی مکانی واقعا بعد شروع کنن معانی از قوه و فعل بیارن که اصلا معناش این نیست. میگن شما الان من اینجا میرم اینجا، خب کلوف ما بشه سه، میگن شما بالقوه اینجا بودی، بالفعل اینجا. خب الان یعنی اشتداد، اشتداد قوه فعل حرکت اشتدادیه دیگه. گفتم انواع مناقشات هست وقتی شما میرید کمی ببین اون در واقع افقی که برای من مثلا زدم افق کیفی مثال شده.
توی پایینی میخواد به چه نتیجه برسه؟
که حرکت مال حرکت توهم حس شماست. خب حالا من یه نکته بگم، این راه حل ارسطو که الان راه حل مستقریه که یه اشکال داره تو این فضاهای ریاضیاتی خیلی جواب نمیده، یه اشکال خیلی مهمتر داره که تا زمان هگل این اشکال همچنان باقیه، الان هم هنوز باقیه. هگل خواست یه جور فرار کنه از این اشکال، نتونست. یعنی هگل من میخوام بگم اشکال دومی هست که این اشکال به شدت استاد من گفتش که ذهن سوزه، تعبیر داشت بقیه بحثا میگه این مسئله ذهن سوزه، ذهن رو میسوزونه حالا داخل میشه چیره یه برای چی کارش بکنه، ولی لاغل خیلی جای تحمل داره. اون اشکال چیه؟ آقا حرکت ببین دعوای این دوتا دعوای سنگینه. حرکت اصل در عالم و ثبات توهم ماست، یا ثبات اصل در عالم و حرکت توهم ماست؟ این دوتا موضوع، این دوتا بود. حالا شما نکته ما این است که مخصوصا شما بعد ملا صدق که حرکت جوهری دارید میگید اساساً عالم در حرکته. اشکال اینه واقعیتی که ما می‌خوایم به چنگ بیاریم عمومش، حالا خدا اینا رو بعداً بعد جداگانه اثبات بکنیم، واقعیتی که دم دستت باش سر کار روزمره داری، واقعیت شما تو فلسفه گفتی ذاتش عین حرکته، درسته؟ در حالی که معرفت ذاتش عین ثباته. معرفت شما هر جمله‌ای که میگید اصلا میگید ارسطو شاگرد افلاطون بود، بود دیگه تمام شده رفت. نه اگه شما تغییرش به حرکتش بدید ارسطو شاگرد الان شده استاد افلاطون، نمیشه. هر گزاره تو صدق خودش 100% ثابته. نشون این لحظه سوزنچی اینجا ایستاده است، خود این جمله این لحظه سوزنچی اینجا ایستاده است تا ابد عوض نمیشه. یعنی این معرفتی که شما الان پیدا کردید هر چقدر من راه برم در خصوص این لحظه که گذشت ساعت 5 جلدم 40 روز یک دقیقه و 20 ثانیه مثلا این جمله صادق بود، این جمله هیچ وقت عوض نمیشه، درسته؟ حوزه معرفت اساسا ثابته، حوزه واقع اساسا متحرکه. چیکار کنیم این دوتا رو؟ راه حل مهم ارسطو که اینو تصریح نکرد و من دارم تصریح میکنم، هگل بعدا با این راه حل درگیر میشه، این است که آقا جون خلاصه ما باید حرکت رو ثابتش کنیم تا بتونیم بفهمیمش.
عکس ازش
بگیریم برای همین است که قوه فعل، قوه فعل، قوه فعل. آیا حرکت تتابع آنات تو فلسفه دیگه چی در مورد میگه؟ نه حرکت تتابع بخش تو حرکت جای حرکت راست میگن حرکت تتابع آنات نیست، حرکت اتصاله. اما اتصال چگونه میخواد توی حوزه معرفت ثبات بشه؟ این یه راه حله که ارسطو پیش ما گذاشته. همه راه حل های بعدی ها به این برمیگرده. ملا صدق تو حرکت جوهریش باز همین کار داره میکنه.
حرکت بدیه و ترسو
چی؟ هر حرکت ترسو بحث خاصی از فهم حرکته، ولی همه راه حل ها دارن ثابتات و اصل قرار میدن. ببین امتناع تناقض و ثابتاته، اصلا بدیهیات همش تا ثابتاته، ثابتات رو اصل قرار میدن و به اون واقعیت ذاتن متفاوت رو با ثابتات شرح بدن که هگل رو باید کنم این نشدنیه. بعد هگل خواست چیکار کنه؟ به خیال خودش خواست واقعیت ذاتن متحرک رو مبنای معرفت قرار بده. تقلایی که میخواب بکنه حالا موفق موفق به سینا به نظرم اونم برده یه ثابتی برم گردیم، ولی حرفش این ادعاشه. میگه شما اشکال دونه است که همه میخواید با حرکت رو با ثبات شرح بدید، خب واقعیت داره با غیر واقعیت شرح میدید، با ضد خود با نفی خودش داری چه همینی. من میخوام بگم معرفت و واقعیت یکیست. حرفی گفتم حرف دشوار فهمیه من حالا واقعا تو درست درست این حرفیه. و با من نظرم مسئله سنگینه. اوناست که یعنی شما فکر کنید ببینید ما چجوری میتونیم حرکت رو بفهمیم واقعا از خالق خدا کرد هممون داریم میفهمیم حرکت رو. چه؟
ثباتش اصلا بینه که در حرکت باشه.
اینقدر این بحث مولا صدر دیر داره که خود مولا صدر چون بحث اینه که خلاصه تو حرکت جوهری اون چیه که حرکت میکنه یه جا به جدو در واقع مولا هستش حالا یکیش که اسفار دادم تو دو داشت اسفار یا یکیش مثلا یه کتاب میشه شواهد باشه یه جا به جد دفاع میکنه که اون امر ثابت وجوده و ماهیت متحرره یه جای دیگه به جد دفاع میکنه که اون امر ثابت ماهیته و وجود است که در حال تغییره. مخوام خلاصه یه امر ثابتی باید بذارید نکته من اینه این مدله که البته من به نظرم با اقوال کلی مولا صدر باید اون وجوده رو ثابت بگیره ولی که اون طرف به شدت اون استدلال اون طرفی که داره میاره که نشون میده که وجود حتما متحرک است باید رو گیر میکنه. حالا خلاصه نمیخوام بگم الان درست غلطه ولی خواهم انواع راه حل است که انواع راه حل ها برای این مسئله داده شده به مثلا به نظرم اون موقع که من فهمم این مسئله نیست که به راحتی میشه حلش کرد تمومش کرد پروندهش هم بس.
معرفت این واقعیت است این عین صحبت این حرکت است.
چه؟
معرفت این واقعیت است این
عین صحبت
این حرکت است. معرفت این واقعیت است.
من گفتم
همون واقعیت است. گفتیم هگل میگه معرفت همون واقعیت است.
تو فضای هگل آره. فضای هگل میگه مثلا بین معرفت و واقعیت فرقی نیست.
یعنی این ثبات هم این حرکت
است. اصلا اونگه ثبات نداری. میخواد از این حرف شروع کنه. که ببینید میخواد دعوای دو تاست. آیا آنچه اصل است حرکت است یا ثبات است؟ گویی هگل اینجا وایساده. البته به نظر من هگل هم جوای نمیاد که فهمی که داره هگل هم داره باز هیچ ثباتات رو محور قرار میده. یه مدل خاصی از
ثبات. آره احساس میکنم. روح مطلق، عقل مطلق خودش ثابته خودش.
این مسئله اینقدر سخته این رفت ثابت متغیر که میگن به نظر
میگه میگه احساس میکنم خود روح مطلقه رو ثابت
نه کاملا متحرکه به هگل
نه خودش در درون خودش متحرک تغییرات
مختلفی
داره ولی خودش
چیزی نه ثابت نیست نه هگل اون موقع که من میدونم نه فقط این بگم ببین این بحث رفت ثابت متغیر که میگن از مسائل سنگین فلسفه است اینه من شنیدم زمان امام خمینی یک کسی ادعای چیز کرد زمان بعد انقلاب بود یک کسی ادعای مهدویت کرد شنیده نه خیلی کارش هم بالا گرفت تا حدی که آخر از طریق آقای خامنه من شنیدم به امام پیام داده بود که مثلا خلاصه من ارتباط دارم نه ادعای مهدویت نکرد ادعای ارتباط با امام زمان کرد ارتباط شواهد داد که خیلی علما چیز کردن براش ترغوت کردن بعد ایشون از طریق آقای خامنه‌ای پیام داد تا خامنه‌ای گفت من خودم قبول ندارم ولی چون پیام دادن و خیلی ها میگن که مثلا خلاصه چیزه به امام بگید که مثلا خواست از جانب امام زمان حرفی به امام خمینی منتقل کنه خیلی تو این فضا امام گفته بوده که سه تا سوال بکنید ازش اگه سه تا رو جواب داد من فهمم چیزه یکیش این بوده که رفت ثابت متغیر چیست یکی دیگه هم بوده سوال زرندی امام بود گفت دفتر شعری تو جوانی داشتم گم کردم کجاست گفتن این جلسه رنگیش بوده خواسته فکر کنم جمینا ارتباط داره گفت حتی دفتر شعر رو پیدا کنم چه این سوالش مسخره کردن طرفه ولی ربط سوال متغیر چیزه یعنی خود امام تو ذهن برداشت ما این است که ذهن اگه کسی بتونه ربط سوال متغیر رو حلش کنه امام زمانه و میخوای این حرف غیر از بحثی که شما تو ملاقات رو راحت حلش میکنید یعنی من برداشت این است که خود اصل دعوا اصل نزار نزار سنگیر اینا خود شاید بیارم بیل خوب بفهم السلام
علیکم
نگفت
از این موضوع بحث
چیزه؟ 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 چیزه